أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. خدا رو شکر و سپاسگزارم که این توفیق رو نصیب ما فرمود که یک بار دیگه در جمع نورانی شما عزیزان در شهر علم و ایمان توفیق حضور پیدا کنم و تبریک عرض می‌کنم اعیاد شعبانیه رو و همچنین هفته دفاع مقدس رو منظر شما عزیزان. ما بحثی رو که خدمت شما بایستی ارائه کنیم، مسئله دفاع مقدس و جهان دفاع مقدس، ماهیت عید گذشته ما یعنی نیمه شعبان و مهدویت هست، مسئله دوم ما و مسائل روز هم که روز گذشته شنیدید قطعنامه‌ای که تحمیل شد به آژانس بین المللی انرژی اتمی، مسئله محدود کردن توان علمی جمهوری اسلامی در این حوزه، در این سه حوزه یعنی حوزه مهدویت، حوزه دفاع مقدس و حوزه انرژی اتمی، بایستی در این فرصتی که در محضر شما هستیم به یک جمع‌بندی برسیم. خب دفاع مقدس فرضی که اون 8 سال رو در بر میگیره نیست. ما باید ببینیم که دو کلمه دفاع و مقدس ماهیتش آیا به جنگ تحمیلی برمیگرده؟ هر آنچه که صداقت دارد قابل دفاع است و وقتی به حریم اون تجاوز شد، ورود به حریم اون صورت گرفت، قطع به یقین امکان دفاع رو برای ما محقق میکنه. ما 5 فرع از فروع دین 10 گانه‌مون یعنی جهاد، تولی و تبری و امر به معروف و نهی از منکر، ماهیتشون ماهیت دفاع از حق در برابر آنچه که باطل است. و آنچه که باطل است و باطل ما میدونی شود وقتی ورود به حریم حق میکند، تجاوز میکند، تعدی میکند، دفاع ضرورت خواهد یافت و این دفاع قطعا مقدسه، لزوما نظامی هم نیست. دفاع فرهنگی، دفاع علمی، دفاع سیاسی، دفاع اقتصادی و حالا دفاع نظامی. اینه که محدود کردن دفاع مقدس به 1 هفته بزرگداشت و خاطره و نکاتی از این دست ظلم به دفاع مقدسیست که بیش از 1400 سال داره صورت میگیره در متن اسلام، قبل هم بوده و همچنین حرکت هایی که امروز داره صورت میگیره اما ماهیت نظامی نداره. شاید جهاد اخلاقی، جهاد اکبر، جهاد فرهنگی، جهاد علمی. مبادا یک بخشی رو آگراندیسمان کنیم، برجسته کنیم، از بخش‌های دیگه قفلت کرده باشیم. این نکته بسیار مهمی است. همونطوری که ظلمی که در مورد انقلاب اسلامی شد به دهه فجر محدودش می‌کنیم، از این حیث که سالگرد انقلاب بهمن 57 رو گرامی بداریم، حالا که انقلاب ما سرآغاز انقلاب جهانیه حضرت بود و این مسئله محدود و محصور به سال 57 نمیشه. متاسفانه بعضی از دولت ها آمدن و گفتن انقلاب تمام شده، تخفیف میکنیم. روحیه انقلابی رو گرفتن. تا زمانی که ظهور صورت نگیره انقلاب تمام نمیشه و تمام نشده. لذا ما مدام در انقلابی و مدام در دفاع مقدس. چند سال پیش یک جلسه نگاه کردم، جلسه جوانان بسیجی و حزب‌اللهی بود، دیدم قیافه همه شده این شهیدآبیدی. لباساشون، سرغرداشون، ریشاشون، عینکهاشون اعتراض کردن. گفتم ببینید سنوات و سوابق جبهه منی که این حرفو میزنم از آوینی و امثال آوینی کمتر نیست. کار فرهنگی و علمی ما هم از امثال شهید آوینی تو این زمینه کمتر نبوده. ببینید ما چفیه گردنمون نمیدازیم، ریشامون آنکارت میکنیم، ازکدون میزنیم، عینک آفتابی استفاده میکنیم، پیرن آستین کوتاه میپوشیم، حجم تیر و ترکشی هم که تو بدنمون داریم عموماً از کسانی که تو این زمینه ها مدعیان به هیچ وجه کمتر نیست. اما به این معنا نیست که پشت به آن دوران دفاع مقدس کردیم. دفاع مقدس اون روز یه سر و وضع لباسی داشت، دفاع مقدس امروز یک سر و وضع دیگری دارد. زمان جنگ بعضیا حسرت قبل از انقلاب می‌خوردن که بعضیا توی زندان‌های مخوف ستمشاهی شکنجه می‌شدن و حسرتشون این بود که اون روز نبودن تا مقاومت کنن توی زندان‌ها. حالا بعد از دفاع مقدس نسلی پدید آمده که حسرت دفاع مقدس رو می‌خوره که چرا اون روز نبود آرپیجی مثلا بزنه و لذا می‌مونن تو سر و وضع افراد اون روز. حالا که امروز ما جنگی به مراتب سنگینتر و سهمگینتر رو درش درگیریم، از فضای این جنگ همه دارم غفلت میکنم. لذا نوستالژی و حالت نوستالژیک داشتن، ماندن در یک گذشته‌ای و حسرت اون گذشته رو خوردن، این ظلم به هم ماهیتی که ما حسرتش رو میکشیم. اگر میگیم که کل یوم عاشورا، کل ارضین کربلا، کل شهر محرم، معنای این بحث اینه که هر روز برای ما دفاع مقدسه، هر روز کربلای امام حسین تکرار میشه، هر ماه برای ما محرمه و هر زمین برای ما صحنه سرزمین تف و نینوا و کربلا. شکلش فرق میکنه. فرزند زمان خیشتن بودن یعنی لذا مسئله دفاع مقدس رو بنده میتونم ساعتها خاطره بگم. به عنوان یک کسی که نیروی ویژه بودم سه جنگ، یعنی کماندو بودم، قطعا جذابیت خاطرات من نوعی از خاطرات خیلی ها سینمایی تر و به قول جوانای امروزی باکلاس تر. اما زمان این قضایا نمیگم نیست، امروز درگیر یک جنگ به مراتب مهمتری هستیم و پرداختن به اون در عرصه دفاع مقدس، دفاع مستمر، دفاع امروز، دفاع مقدس امروز جدی‌تره. خب اگر حق رو مبنا قرار میدیم و وقتی باطل به حریم حق تعدی و تجاوز کرد، دفاع موضوعیت پیدا میکنه و این دفاع یقیناً قداست خواهد داشت، اون دو تا بحث غیر از بحث دفاع مقدس، مسئله مهدویت رو داشتیم و مسئله انرژی اتمی. الان گزاره بسیار بسیار مهم ما مسئله ظهوره و مسئله مهدویته و امروز به حریم مهدویت تعدی و تجاوز شده. یک تجاوز فکری سهمگین که در سوم مرداد سال جاری تقریبا دو ماه بعد در دانشگاه سوربن یکی از روشنفکران وطنی در ادامه روند انحراف فکری خودش ماهیت مهدویت رو کاملا زیر سوال برده. به سبک و سیاق سنت در 15 سال گذشته که با این انحراف های فکری از موضع منطق پاسخ داریم و پاسخ خواهیم داد، امروز دفاع مقدس ما دفاع از حریم مهدویته و مهدویت یعنی نجات بشریت و بشریت منهای مهدویت امکان صلاح و رستگاری نخواهد داشت. فراموش نکنیم در 8 سالی دفاع مقدس هم بسیاری از جوانان شهید ما، آزادگان ما، ایثارگران ما به امید سربازی حضرت به این رشادت ها دست زدن و به این مرحله و درجه هم رسیدن و توفیق شهادت و سربازی و آزادگی و جانبازی پیدا کردن. و مسئله دوم حق ماست که از نظر علمی در تکنولوژی اتمی رشد کنیم. حق ماست. و باطل اینه که خودش سلاح اتمی داره، نیروگاه‌های اتمی گسترده داره، به ما میگه اعتماد سازی کنید. حرف زور، مگر پیام عاشورا غیر از اینه که جلو زور باید ایستاد؟ ایستادگی ما در مواجهه با کفری که خودش بهره‌مند از انرژی اتمی ما رو میخواد محروم کنه، این یک دفاع مقدسه. این دفاع مقدسی که دیپلمات‌ها میتونن رقم بزنن، مسئولین کشور میتونن رقم بزنن و مردم توی صحنه در حمایت از اینها میتونن رقم بزنن، کمتر از دفاع مقدسی که در جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران صورت گرفت نیست. پس دو حق مورد هجوم واقع شده، یکی مسئله مهدویت، یکی هم مسئله انرژی اتمی. حوزه دفاع مقدس رو و ابعاد دفاع مقدس جهانی رو در این دو موضوع مورد بررسی قرار میدیم. من دغدغه اصلی مهدویت در این بحث و بخش عمده ای از بحثی که ارائه میکنم در قالب دکترین مهدویت پاسخی به این ابهام ها و اشکالاتی که مطرح شده. در این زمینه ها زیاد توی کشور بحث میشه، اما زاویه نگاه ما منظر علوم استراتژیک هست. شما با طرح‌ریزی استراتژیک توی این بحث آشنا میشین، تفاوت میکنه با زاویه نگاه کسانی که از منظر فلسفه، فقه، اصول، کلام، سیاست، جامعه شناسی و غیره به این موضوع نگاه میکنن. خب مهدویت به حریمش تجاوز شده، شاید یک شبهه علمی بوده، اما منطق و مبنای اون زیر سوال رفته در این قضیه. همواره مهدویت رو با سه تهدید جدی مواجه دیدیم. ابتدا آرماگدونیزم. خوب به خاطر دارم من خودم از اولین کسایی بودم که مسئله آرماگدونیزم رو در سالهای گذشته مطرح کردم. امروز آرماگدون، هارمگدون و نبرد نهایی خیر و شر برگرفته از کتب مقدس یهود و مسیحیت به قدری در جامعه ما جاری شده و به قدری در رسانه های ما عمومیت پیدا کرده که به حد خطرناک و تخدیر کننده داره میرسه. تقریبا نهله های فکری دانشگاهی، نهله های فکری حوزوی، جوانان متدین، یکی از دغدغه‌هاشون تبیین این قضیه است. البته ما با دشمن شناسی مشکل نداریم، اما یک واقعیت رو باید پذیرفت. خطری که ماندن در مسئله آرماگدون و اون نبرد نهایی خیر و شر مورد نظر موعودگرایی مسیحی و موعودگرایی یهودی است. تهدید دوم حجتیت، آنچه که انجمن حجتیه نامیده میشه و نوع نگاه و زاویه نگاه حجتیه به این مسئله. و تهدید سوم برای مهدویت جریان امپریست، جریان خاصی فکری فلسفی که این جریان نوع امپریزم در معرفت شناسی یعنی تجربه گرایی، یعنی حس گرایی، یعنی آنچه که در چارچوب حس و تجربه نمی گنجد قابل دریافتن و پذیرفتن نیست. این جریان نمیتونه بفهمه چطوری یک کسی میتونه بیش از هزار سال عمر کنه. این جریان نمیتونه متوجه بشه غیبت یعنی چی. بحث ما در پاسخ به این شبهه‌ای که اخیراً مطرح شده و حوزه‌اش نه آرماگدونیزم نه حجتیه‌ای، بلکه حوزه‌اش حوزه امپریزم و حسگرایی، چون این فرد یعنی آقای دکتر سروش رسمان دو سال گذشته در یک مصاحبه اعلام کرد که من امپریز هستم در نظام معرفتی، تجربی گرا هستم، مسلک من مسلکی حسگرایانه است. پاسخ ما بیشتر به این گروه سوم و بعدن به گروه اول و دومه. گروه اول و دوم شیعه رو منفعل میخواد. وقتی خیلی به آرماگدون و نبرد نهایی خیر و شر توجه کردیم، بحثمون این خواهد بود که دست روی دست بگذاریم ببینیم چه این آرماگدون یهودی ها و مسیحی ها محقق می شود که امام زمان ما هم ظهور کنند. نقش ما اینجا چیست؟ ما چه وظیفه اینجا داریم؟ آیا ما باید منتظر بایستیم؟ پس جریان آرمگدونیست و جریان حجتیهی حرکت رو به جلو رو نمیتونن برگذارن و چه اشتراکشون اینه. گفته میشه آقا حجتیه چنین نگاهی نداره، اگر نگاه متفاوت رو به آینده داره تو مبانی تئوریکش. همین سوال رو مطرح میکنیم. این روح حاکمی که بر برنامه های صدا و سیما در خصوص مهدویت موضوعیت داره، این روح حاکمی که بر مساجد ما، پایگاه‌های توی مساجد، مؤسسات فرهنگی که آقا ما موندیم دم در خونمون داریم آب و جارو میکنیم شما لطفاً تشریف بیارید، این یعنی تخدیر، این یعنی ایستایی و سکون، این که مهدویت نیست، این نقض مهدویته. در مقابل امپریستا هم که اساس مهدویت رو مورد تشکیک قرار میدن. خب در مسئله دکترین مهدویت زاویه نگاه ما از کردم مسئله علوم دکترینال و دویج علوم استراتژیک هست. شما زمین دارید، در این زمین تصمیم دارید یک بنایی بسازید، ساختمون احساس کنید، ساختمون همین کتاب خونه. در ساختمون که میخواید بسازید طبیعتاً دیدگاه های مد نظر دارید، طراحان متفاوتی میان، طرحهای متعددی برای شما میارن، این طرحها یکی پس از دیگری رد میشه، شما این طرح نمیپذیرید، طرح بعدی رد میشه، طرح بعدی، تا در نهایت طرحی رو استنباط و استنتاج میکنید، میپذیرید و این طرح رو تطبیق میکنید برای ساخت. وقتی این طرح ساخته شد و محقق شد، افرادی در اون ساختمون ساکن میشن. در اون ساختمون اجتماع موضوعیت پیدا میکنه، حرکت اجتماعی به وجود میاد. به این مسئله ما عنوان طرح‌ریزی استراتژی گرایی میکنیم. پس شد زمینی داری، طرحی نیازه، بنایی با اون طرح ساخته میشه، سپس ساکنینی در اون تشکیل جامعه میدن، تشکیل اجتماع میدن. تا زمانی که این محل این کتابخونه زمین بایری باشه، فعالیت هایی که اینجا موضوعیت داره دیگه موضوعیت نخواهد داشت. پس وقتی به زمین ذهن و دل بشریت میرسی، در این زمین بایستی جامعه ای ساخته بشه. دو دسته طرح به وجود آمد. گفته میشه که غرب فیلسوف داره و شرق نبی. تقسیم بندی غربی هست، مال ما نیست. شرق رو در مقابل غرب قرار میدن، شرق دینی رو معتقدن نبی داره و غرب رو معتقدن که فیلسوف داره. ما به دو تا طرح استراتژیک جهانی اشاره میکنیم در اینجا، به دو تا زمین، دو تا بنا و دو تا اجتماع که داخل اون بنا شکل گرفتن. شما افلاطون رو میشناسید. 2500 سال پیش این فرد در آتن در یونان کتابی نوشت به نام جمهور. در کتاب جمهور اوتوپیا رو مطرح کرد، مدینه فاضله. گفته میشه در ابتدای کتاب‌های طرح‌ریزی استراتژیکشون، در استراتژیک پلنینگشون این آمده که جمهور افلاطون عمده‌ترین طرح استراتژیک غربه. یعنی قبل از افلاطون کسان مختلفی طرح‌های آوردن که توی اون زمین اجتماع اونها این طرح‌ها ساخته بشه و تصویب نشد و نهایی نبود و قطعی نشد، تا اینکه در نهایت افلاطون آخرین طرح رو آورد. این طرح 2300 سال طول کشید تا تمام بشه. جمهور افلاطون در قضیه مدینه فاضله یا همون اوتوپیا 2300 سال طول کشید تا در 1803 میلادی توسط توماس جفرسون در ایالات متحده محقق بشه. اون روزی که افلاطون این کتابو مینوشت اصلا چیزی به نام آمریکا وجود نداشت. 2000 سال بعد اینها رفتن به آمریکا رو کشف کردن. اما در نیروی گریز از مرکز غرب اول ترکیه بود، بعد شد یونان، بعد شد ایتالیا، بعد شد فرانسه و آلمان. در قرن 18 و 19 غرب عمده و شاخص انگلستان آن سوی کانال مانش بود و غرب قرن 21 غربی است که تحت عنوان ایالات متحده میشناسیم. مدام نیروی بروز از مرکز داشته، به انتهای کره زمین رسیده. همینطوری که در شرق هم همینجوری بود، شرق اصلی سیستان و بلوچستان و پاکستان و هند بود، بعد آرام آرام رفت توی تبت، توی چین، الان شرق برتر ژاپنه. یعنی از محدوده مرکزی که بشریت اینجا ابتدا حرکتش رو شروع کرد و حضرت آدم در همین کنار خلیج عدن در جنوب یمن موضوعیت یافت، هبوطش آرام آرام بشریت بعد پیدا کرد، از دو سوی محدوده تمدنی دو بال برای بشریت پیدا شد، شرق روحگرا که تا ژاپن رفته و غرب خردگرا که تا ایالات متحده رسیده. این از ترکیه، اون یکی از سیستان و بلوچستان خودمون. یک طرح 2500 ساله که 2300 سال ساختن این طرح، یعنی زمین دل بشر غربی، ذهن بشر غربی، 2300 سال طول کشید تا این طرح کامل شد، اونم نه در یونان، در آمریکا. غیر چیز در آقای توماس جفرسون در 1803 و این رو افتتاح کرد. یعنی این ساختمون وقتی ساخته شد، حالا از اون روز به بعد قرار شد این افراد تو این ساختمون ساکن بشوند و در اثر سکونت روابط اجتماعی شکل بگیره. همون موقع آقای هگل در آلمان یک جمله گفت، گفت جامعه مدنی. کلمه جامعه مدنی رو هگل به این معنا به کار برد که حالا دیگه این بنا ساخته شده، داخل این بنا در غرب، در اروپا و آمریکا، حالا انسان به درجه ای از تکامل رسیده که برای اولین بار کلمه پایان تاریخ آقای هگل مطرح کرد. 200 سال پیش همزمان با انقلاب فرانسه بود، اعلام کرد که دیگه تمام شد، دیگه بشر به این پختگی در تاریخ رسید که تاریخ تمام شده و دیگه حالا میتونه توی این بنا روابط اجتماعی رو رقم بزنه. آپارتمانی که ساخته میشه، یه مجتمع آپارتمانی، افرادی که تو اون آپارتمان ها ساکن میشن حالا یک نظام اجتماعی نیاز دارن، اخلاق آپارتمان نشینی، اخلاق شهر نشینی. تا زمانی که شهری نباشد و افرادی کنار هم به یک سطحی از بلوغ اجتماعی نرسن که این موضوعیت نداره. خب وقتی این ساختمون تمام شد، شما به بنا نیاز دارید، به معمار نیاز دارید، به مهندس و طراح نیاز دارید؟ نه دیگه. تنها چیزی که نیازه اینه که یه موقعی لوله داخل دیوار میتره که یک تعمیرکاری بیاد اصلاح کنه. برق اینجا دچار صدمه میشه، هر از چندی باید یک بار دیگه اینجا رو رنگ کرد، کف پوشا رو عوض کرد. دیگه وقتی یک تمدنی این گونه ساخته شد، طراحان که نقششون همون 2500 سال پیش تمام شد، معمارانی که ساختن هم نقششون تمام میشه، تعمیرکارا گاهی اوقات وجود و ضرورتشون موضوعیت پیدا میکنه. این تعمیرکارا کیان؟ طراحان که فلاسفه بودن. تا الان که ساخته شد، معماران شبه فیلسوف بعد از افلاطون، چون افلاطون و ارسطو پدری از فلسفه در آوردن که هر کس سعی کرد بیاندیشد از ذهن این افراد نتوانست فرار کند. حتی امروز در قم بزرگترین مفسرین قرآن با منطق ارسطویی قرآن رو تفسیر می کنند. هایدگر نتونست از ارسطو فرار کنه، هگل و کانت نتوانستن از ارسطو فرار کنند. یه چارچوب ذهنی، یه طرحی به وجود آوردن، هر کسی هر حرفی زد، بخشای از طرحهای اونا رو اصلاح کردن، ولی در همون فضا و چارچوب بود. این اینکه شما این کتابخونه رو وقتی ساختید، حالا بیایید مثلا یه دیوار، یه پارتیشن، یه دیوار پیش ساخته این وسط بزنید، این دیگه طرح، یعنی اصلاح کلی نیست، در درون همون فضا و طرح نهایی بحث کردن. خب چه کسی موضوعیت پیدا میکنه؟ این تعمیرکارا کیان؟ اسم این تعمیرکارا استراتژیسته. استراتژیست ها وظیفه‌شون تفکر فلسفی نیست، وظیفه‌شون اینه که ساختمانی که ایجاد شد بقای اون رو رقم بزنن، ولی این لوله زیر این دیوار میتره که میمونه تا این دیوار خراب کنه، باید بقا رو رقم زد. پس یه طرح استراتژیک 2500 ساله بود. از این 2500 سال به قبل هرچی هراکلیتوس، پارمنیدس، تالس، همه، فیثاغورس، سقراط، هر کس هر طرحی آورده بود رد شد. طرح نهایی، طرح افلاطون در کتاب جمهور بود، مدینه فاضله، و این مدینه فاضله امروز شهر لاس وگاسه. شهر لاس وگاس گفته میشه که این مدینه فاضل است. از تمام ملت‌ها و تمدن‌ها نمادش رو اونجا ساختن، اهرام ثلاثه رو ساختن، دیوار چین رو اونجا ساختن، برج ایفل فرانسویا رو ساختن. اونجا بزرگترین کازینوهای جهان، خانه‌های فساد، بهشت شداد، مدینه فاضله نهایی، اوتوپیای جهان، اونجایی که قرار همه بهش برسن، شهر لاس وگاس. خب پس نقش فیلسوفان به عنوان طرا، شبه فیلسوفان و سیاستمداران و نظامیان در جنگ‌های مختلفی که انجام دادن که 2300 سال تا توانستن این بنا رو بسازن، و سپس نقش استراتژیست‌ها به عنوان افرادی که حالا تعمیر می‌کنن، حفظ می‌کنن این سیستم رو، در این طرح استراتژیک روشن شد. طرح دوم، در طرح دوم که با حضرت آدم آغاز میشه، 124,000 طراح برای زمین ذهن و دل بشریت نقشه آوردن. نقشه ها یکی پس از دیگری آمد و باطل شد، آمد و کنار گذاشته شد، زمانی که بلوغ بشریت از نظر فرهنگی و آخرین طرح جامع رسید، یعنی طرح استراتژیکی که این طرح استراتژیک هیچ نقصانی درش نبود. الف لام میم ذالک کتاب، این کتاب، لا ریب فیه هدن للمتقین، برای هدایت اهل تقوا. متقین چی هست؟ یؤمنون بالغیب، کسایی که ایمان به غیب دارن. غیب با چشم عینی نمیشه دیدش، چارچوب حس و تجربه درش موضوعیت نداره. چرا خاتمیت موضوعیت پیدا کرد؟ ختم نبوت معنیش این بود که آخرین طرح آمد. شما وقتی طرح آخر آمد، قرار شد این طرح دیگه تصویب شد، قرار شد بسازید، از اون به بعد هیچ طرح جدیدی رو نمیپذیرید. طرح نهایی نجات بشریت قرآن بود. خاتمیت محقق شد. از آدم تا خاتم نصف تاریخ، نه از نظر زمانی ها، از نظر محتوا. و در قضیه قدیر، الیوم اکملت لکم دینکم، این اون روزی که گزارش چه بود؟ گزارش این بود که امروز دین کامل شد. کامل شدن دین به چی بود؟ به این بود که این طرح استراتژیک معماران نیاز داره، این معماران باید این رو بسازند. خب این معمارانی که لایقن، شما به هر دیدی توی روستاها یه مردم عادی که زندگی میکنن، یه دفعه احساس میکنن یه پسری تازه خدا بهشون داده و یه اتاق اضافه هم نیاز دارن، دو تا گاو و گوسفند جدید دارن، یه طویله هم باید اضافه کنن، سریع یه گلی درست میکنن، چهار تا سنگ هم میارن و یه اتاق اضافه میکنن. آیا به اون سر میشود طراحی و ساخت یک بنای سنگین بزرگ رو داد؟ هر کسی نمیتونه یک طرح استراتژیک رو معماری کنه و بسازه. نتیجه چی شد؟ این شد که در الیام اکملت لکم دینکم قرار شد دین کامل بشه. کمالش به چه بود؟ به این بود که این ائمه که آمدن این طرح استراتژیک رو بسازند، محققش کنن در قدیر. اما با عدم تحقق قدیر، خانه‌نشینی علی، تحقق این طرح زمین ماند. امام دوم، امام سوم، امام چهارم تا معمار یازدهم، یازده تا معمار اومدن با آمادگی مشخص و مهمی که بتونن این رو پیاده کنن، خانه نشین شدن، شهید شدن. دو نفرشون با شمشیر، اولی و سومی، نه نفرشون با زهر. قابله و ماما گذاشتن کنار دست مادر امام دوازدهم. میگیم امام حسن عسکری، یعنی امام حسن عسکری، کلمه عسکری از عسکریت ماهیتش اینه که در خونه سازمانی های همین شهر سامراء و کاظمین، خونه سازمانی نظامی ها، زندانی بود حضرت، تحت الحفظ بود، تبعیدی بود. کنار دست خانومش که میشه مادر امام دوازدهم، یک قابله و ماما گذاشته بودن ببینن کی این بچه به دنیا میاد، همون موقع نابودش کنن. معماری که میتواند طرحی رو محقق کنه، این رو نابود کنن. بعضی اینجا میگن آقا اوج تمدن اسلامی زمان هارون الرشید و بعد از اونه. من نمیدونم این چه اوج تمدن اسلامی بوده که معماران طرح استراتژیک اسلام خانه نشین بودن و شهید میشدن و بعد به غیبت کبرا میرفتن. اوج تمدن اسلامی یک سال گذشته اینجا در مسئله تطبیق جامعه مدنی و مهدوی عرض کردم که اسلام چیزی به نام تمدن نداره. در این طرح استراتژیک که باید پیاده بشه کلمه مدن، مدن، مدائن، مدینا، چون کلمه مدینا لفظ عبریه اصلا عربی نیست، شهر، مدینه، مدین، مدن، تمدن در عبری، شهر فارسی، سیویلایز لاتین و پلیس یونانی در قرآن استفاده نشده. اگرم از مدائن استفاده شده لفظ عامه برای شهرهای دیگه گفته شده. در قرآن از کلمه هجر استفاده شده، کلمه حبشی، همین تانزانیا زبان اونهاست. هجر یک معنای تحت لفظی برای شهره. اسلام متمدن نداره، اسلام مهاجر داره. هاجر بودن در اسلام اهمیت داره. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا، هاجر بودن، مهاجر بودن، نه متمدن بودن. پس ذات این طرح استراتژیک مهاجر ساختنه. در مورد ابراهیم میفرماد مهاجرن الالله، از خودش به خدا هجرت میکرد، همین جایی استاده بود ولی از خودش به خدا هجرت میکرد، نه اینکه از یه جایی بلند شه برای یه جای دیگه. لذا معمارانی که باید این طرح رو پیاده میکردن خانه نشین شدن، شهید شدن، جریان حاکم وقت رو هم هیچ کدوم تایید نکردن تا نفر دوازدهم که اصلا بقایش زیر سوال میرفت اگر میمان و به غیبت صغرا و بعدم به غیبت کبرا رفت. خب معماران پس یه سری زعیم به عنوان نایب در کار رو شروع میکردن. چهار نفر اول زعمای شناخته شده بودن نواب اربعه. خب دشمن میرفت اینا رو شناسایی میکرد، هرکی با اینا ارتباط برقرار میکرد اونا رو از بین میبرد. مرحله دوم موضوعیت پیدا کرد، آقا چیزی به نام نایب عینی وجود ندارد. پس 124 هزار نری طرح آوردن، 12 معمار این طرح رو باید میساختن. طرحهای قبلی یعنی از نفر قبل از پیامبر ما تمام طرحشون باطله. آخرین طرحی که میتونه بشر رو نجات بده اینه، اینم معماران لایق خودش رو میخواد، دین اون موقع کامل میشه. و وقتی که این معماران شهید شدن، چهار نایب اول و بعدم زیرزمینی شدن نهضت، نهضت به زیر زمین رفت در حرکت مخفی، یک جنبش چریکی، جنبش مخفی رو مد نظر داشته باشید. 124 هزار نبی، 12 امام، 4 نایب و بعدن 61 نفر زعیم مخفی. این 61 زعیم مخفی تا به امروز جریان حرکت شیعه رو استمرار بخشیدن. این استمراری که شما میبینید اینه. پس ما از آدم تا خاتم، از علی تا انتهای حرکتی که حضرت زمان ظهور صورت میدن، تاریخ به دو بخش تقسیم میشه. در فلسفه تاریخ غرب تاریخ اومانیستی لوپ میزنه، یک حلقه است، از یک جای شروع میکنه بر میگرده سر جای خودش. تاریخ دینی، تاریخی که ما در اسلام داریم، تاریخ خطیه، یعنی از آدم آغاز میکنه تا خاتم به این میگیم نبوت، از علی تا انتهای تاریخ بهش میگیم امامت. پس دو تا از اصول مذهب ما، یعنی اصل سوم و چهارم، اصل نبوت و امامت، اصولی هستن که ماهیتشون ماهیت فلسفه تاریخه. نشناختن فلسفه تاریخ و دکترین تاریخ شیعه اساسا نفی تشیعه. حتی اگر کسی باشه در حد قواره علم آقای سروش، آقای دکتر سروش آدم ملایی، آدم باسوادی، اما وقتی اصول دین خودش رو نمیشناسه به عنوان یک فیلسوف در حوزه فلسفه تحلیلی، ماهیت حرکت شیعه رو در سیر طرح استراتژیکش نمیشناسه، به این مغالطه میفته. این 61 نفر کی هم؟ چون شما 124 هزار نفر رو به طور عام میدونید، انبیا رو 30-40 تا شناخته شده است، یه تعداد 10-20 تاش بیشتر اسمشون توی قرآن نیامده، 12 امام رو هم که میشناسید، 4 نایب رو هم به همون نسبت. این 61 زعیم رو برای تبیین اهمیت حرکت مهدویت من اسم این 61 نفر رو میخونم که ماهیت نهضت زیرزمینی شیعه روشن بشه. خب اولین نفری که شروع میکنه ابن قولوی هست. این فرد در قوم شروع میکنه کار رو و مدت مرجعیتش 39 سال بوده. نفر دوم شیخ صدوق در شهر ری کار رو شروع میکنه بلا فاصله بعد از ابن قولوی 13 سال. نفر سوم شیخ مفید در بغداد 32 سال بلا فاصله بعد از شیخ صدوق. یعنی اینا هیچ کدوم همونطوری که ائمه بلا فاصله امام قبلی که شهید می شدن امام بعدی همون روز کار رو دست می گرفتن، زعما هم زعیم قبلی که یا شهید می شد یا رحلت می کرد زعیم بعدی بلا فاصله کار رو دست می گرفته. این 61 نفر عین دونه های تسبیح می مونن که یک نخی همه اینها رو به هم متصل کرده. جنس نهضت یعنی این تفکر حجتی این و این تفکر آرماگدونی و این تفکر امپریسیستی که اذعان داره که امام رفته یه جایی یه روزی خواهد آمد. چه همچین هستی هست؟ امام اینجاست، بین ما. امامی که یکی پس از دیگری زندانی می شدن، شهید می شدن، چطور ممکنه یک حکومت دینی به نام جمهوری اسلامی به وجود آمده؟ 3000 تا جوان شیعه لبنانی پدری از قوم یهود در آوردن، چنان تیشه به روشه صهیونیسم زدن که وقتی اسم حزب الله لبنان میاد فرزندان کفر در تمام تمدن غرب لرزه به تنشون میفته. چطور ممکنه حضرت یک جایی روزی خواهد آمد؟ نه خیر، اینجا داره اداره میکنه سیستم رو. دین ماست یک معیارهایی داره، ما باید خودمون رو معیارها هماهنگ و منطبق کنیم، لایق کنیم تا حرکت صورت بگیره. این کشور اصلا مسلمان نبود، بعدم که مسلمان شد شیعه نبود، بعد شیعه شد و وقتی که شیعه گسترش پیدا کرد الان 5000 کیلومتر از ساحل مدیترانه، روی نقشه نگاه کنید، از ساحل مدیترانه به سمت داخل قاره آسیا به عنوان بزرگترین جزیره کره زمین که میرید 5000 کیلومتر کل کفر جهانی در این جهان 6 میلیاردی اصیل 6-7 نفر روحانی امام مشکیه، فرزندان حضرت. این سید حسن نصرالله، قبلش هم که سید عباس موسوی، یه توی عراق از سیستانی به عنوان اداره کننده اصل صحنه، حکیم داخل دولت، جوان تندرو رادیکالش مقتدی صدر، یه توی ایران از لیبرال ترینش رئیس جمهور قبلی خودمون تا ستون بنیادین حرکت شیعه امروز رهبر انقلاب، بری توی پاکستان سید علی ساجد نقوی، بری توی هند کشمیر، یه حضرت رفت غیبت کبرا شیعه و بشریت رو به حال خودش رها کرد تا یک روزی یه اتفاق بیفته، با اراده های آسمانی و اراده های فوق بشری بیاد اصلاح کنه. خب چرا اصلا رفت؟ اگر قرار بود اراده های الهی رو محقق کنه، خب چرا همون 1000 سال پیش این کار رو نمون انجام بده؟ نه خیر، سیاست عرصه اقدامات رئاله. ویژگی نهضت انبیا و نهضت ائمه هم واقعی بودن و رئال بودنشه. بار مردم می اومدن، برای مردم و با مردم. لذا حرکت زیرزمینی که یک کسی میخواد یه جنگ چریکی را بندازه کار نهضت کنه، این رهبران فیلمای نهضت های مقاومت رو میبینید حرکت چریکی میکنن. حضرت به غیبت کبرا رفت و شروع کرد کار کردن. تمام این که دین انقدر رشد کرده و شیعه و اسلام انقدر رشد کرده همش معلول حرکت حضرته. اصلا ظلم به امامت و ولایتی که فکر کنیم حضرت یه جایی رفته یه روزی خواهد آمد. خب چرا اصلا رفت؟ از همون موقع نسلی که زمان اونها ظهور صورت میگیره، اینا مثلا خونشون چه کیفیت رنگی داره که بشریت 1000 سال گذشته نداشته؟ خب شیخ مفید زمان نفر سوم 32 سال توی بغداد، چهارمین نفر سید مرتضی علم الهدا 23 سال باز بغداد، نفر پنجم شیخ طوسی 24 سال بغداد و شهر نجف، نفر ششم ابن براج 21 سال شهر ترابلس در لبنان، نفر هفتم مفید ثانی 34 سال شهر نجف، نفر هشتم تبرسی 23 سال مشهد و سبزوار. فقط به این جغرافیا توجه کنم دوستان، شیعه برای حفظ حرکت خودش تغییر می کرده. این جابجایی جغرافیایی رو ببینید، از هرات در افغانستان تا ترابلس در لبنان، عراق، ایران، این گسترش رو فقط ملاحظه بفرمایید. تبرسی به عنوان نفر هشتم 23 سال مشهد و سبزوار. نهمین نفر ضیاءالدین راوندی 12 سال کاشان. دهمین نفر قطب الدین راوندی 13 سال کاشان. جریان مرجعیت شیعه دوباره برمیگرده توی عراق. ابن زهره نفر 11 12 سال توی هله. نفر 11 ابن زهره. نفر 12 ابن ادریس 13 سال شهر هله. 13 نفر فخار شمس الدین موسوی 32 سال هله. 14 ابن نما 15 سال هله. نفر 15 محقق هلی 22 سال با شهر هله. 16 ابن سعید هلی 14 سال هله. نفر 17 علامه هلی 36 سال شهر هله و بعد قزوین. نفر 18 امیدی 28 سال هله. فخر المحققین 17 سال هله. شهید اول 15 سال هله. ابن فاضل حائری، ابن شهید اول و فاضل میسوری، اینا همه هله. فاضل میسوری 16 سال. ابن فهد هلی 15 سال، ایشون هم هله. ابن رشید، ابن رشد قطیفی و اسدی هلی، ابن حلال جزایری هله. محقق ثانی کرکی، حلب در سوریه و اصفهان. من تعلق خاطر خاصی به این محقق ثانی، محقق کرکی دارم. شاه طهماسب صفوی از این اصفهان میره نجف پیش ایشون. ایشون هیچ وقت ایران نیامده بود. میره مجوز میگیره که بر ایران حکومت کنه. اولین حکم ولایت فقیه رو محقق کرکی صادر میکنه، توی اسناد تاریخی هست. به شاه طهماسب مجوز میده که در اصفهان بر ایران حکومت کند و بعد اعلام میکنه که من میخوام بیام ایران. راه میفته میاد توی ایران. کار فرهنگیش چی بوده محقق کرکی؟ دستور میده که همه جا مناره و گلدسته بسازن، مؤذن تربیت میکنه توی ایران. و شیعه حالا دیگه توی این حرکت زیرزمینیش به جای رسیده بود که وقتی شاه طهماسب میره مجوز میگیره که آقا ما میخوام حکومت کنیم. اشتباه مرحوم شریعتی اینجاست. شیعه صفوی شیعه علوی نداریم. مرحوم شریعتی اشتباهشون بوده که این سیر حرکت مرجعیت شیعه رو نمیشناخته. نمیدونسته که صفویه مجبور بود قدرت مرجعیت شیعه رو بپذیره و مرجعیت شیعه برای تحقق حرکت نهادین شیعه بایستی از فرصتی که ایجاد میشد استفاده کنه در اصفهان. شیعه علوی، شیعه صفوی منطق تاریخی نداره. محقق کرکی میاد اونجایی که مروان ابن حکم، خاندان امویان و عباسیان هر کدومشون شیعه رو ذلیل میخواستن. نهار که میخورد باید یک شیعه رو سر میبریدن جلوش تا این قضا بهش بچسته. آب میگرفتن روی قبر حضرت امیر تا اثری از یاد حضرت نمونه. کار به کجا رسید؟ به جای اینکه حاکم یک کشور بزرگی مثل ایران میره از مرجعیت شیعه مجوز میگیره، اینجا مناره رو گلدسته درست میکنن، مؤذن تربیت میکنن. برای چه چیزی؟ برای اینکه حالا دیگه برن علنی برای مناره ها و گلدسته ها اذان بدن و بگن که اشهد ان امیرالمؤمنین علی ان ولی الله. یعنی اون علی که عدم تحقق قدیر رو براش رقم زدید، معمار و معماران که باید بیان این طرح استراتژی رو پیاده کنن، شما میخواستید خاموش کنید نور اون رو، حالا داره عینی میشه و میاد توی ایران مؤذن تربیت میکنه تا افغانستان میره. محقق ثانی، محقق کرکی از علمای اهل سنت هم اجازه اجتهاد داشته، اینقدر این آدم با سواد بوده. ببینید این کارها ایشون نبوده که از آن گفتن رو باب کرده برای این مسئله. حرکت اینها یک دو امدادی بوده که گام به گام نفر قبلی کارو تکمیل می‌کردن به نفس نفر بعدی. اگر قبلی‌ها زحمت نکشیده بودن، ایران شیعه نشده بود، حاکم ایران مجبور نمی‌شد بره تا نجف مجوز بگیره، محقق کرکی که این قدرت رو پیدا نمی‌کرد. این توی حلب، توی بعلبک، توی لبنان و سوریه بود، اومد توی نجف، اومد اصفهان. شهید ثانی نفر 29 26 سال در جبهه شام. نفر سیوم حارسی 18 سال جبل عامل در لبنان هرات در افغانستان 31 سال مقدس اردبیلی در نجف صاحب مدارک موسوی عاملی جبه شام 16 سال 33 ملا عبدالله شوشتری 12 سال در اصفهان 34 شیخ بهایی 9 سال اصفهان 35 میرداماد 9 سال اصفهان مجلسی اول 36مین نفر 29 سال اصفهان سردی مازندرانی تبرسی 10 سال اصفهان محقق خانساری 18 سال اصفهان 39مین نفر علامه مجلسی 12 سال اصفهان 40 آقا جمال خانساری 15 سال اصفهان 41 فاضل هندی 12 سال اصفهان احمد جزایری نفر 42 13 سال نجف 43 سید عبدالله جزایری وحید بهبهانی معلم الفقها نفر 44 قبلی 23 سال ایشون 35 سال نجف علامه بحرالعلوم 4 سال نجف جعفر کاشف القطا موسوم به شیخ اکبر 20 سال نجف 47 موسا کاشف القطا 13 سال نجف علی کاشف القطا 48 13 سال نجف حجت الاسلام شفتی 4 سال اصفهان صاحب جواهر 6 سال نجف شیخ انصاری 15 سال نجف میرزای شیرازی 31 سال سامرا آخوند خراسانی 17 سال نجف محمد کاظم یزدی صاحب اورد 8 سال نجف محمد تقی شیرازی 55مین نفر 1 سال نجف صاحب الشریعه اصفهانی 1 سال نجف شیخ عبدالکریم حائری یزدی نفر 57م 16 سال قم یعنی عاشق عبدالکریم حائری مسئولیت و مأموریت پیدا میکنه قم رو دوباره احیا کنه ابن قولقی با قم آغاز کرد دوباره نهضت باید بیاد توی قم چون باید انقلاب اسلامی زمینه هاش فراهم بشه 59-58 آسد ابوالحسن اصفهانی 10 سال نجف 59 آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه 15 سال نجف و قم نفر 60 امام راحل بنیانگذار جمهوری اسلامی 30 سال قم نجف و تهران و نفر 61 حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای ۱۶ ساله که در تهران تا نفر 60 حرکت زیرزمینی بود زمان نفر 60 که میدونید یک روز بلافاصله بعد از رحلت آیت الله بروجردی ایشون زعیم شد یک روز بعد از رحلت ایشون هم مقام معظم رهبری زعامت رو عهده‌دار شدن این ستاره که شما تو تاریخ اخیر دیدید افراد قبلی هم همینجوری بوده حرکتشون منتها نهضت همیشه سیاسی نبوده اول نهضت فرهنگی بوده از ابن قولقی تا سید مرتضی بعدن علمی میشه زمان شیخ طوسی بعد مخفی میشه ابن براش تا ابن زهره سپس علمی میشه از ابن ادریس تا ابن سعید هلی فرهنگی میشه مقطع بعد زمان علامه هلی نهضت مخفی میشه زمان امیدالدین تا ابن هلال مرحله هفتم نهضت فرهنگی میشه از محقق کرکی تا علامه مجلسی میدونید که الان بهار و لنوار رو بدن دست پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها بنویسن 120 جلد با این نظام کامپیوتری و اینترنت با این دانشمندان کتابداری با این پیش‌برداری‌های جدید 5 تا پژوهشگاه یک ذره 20 سال وقت می‌بره بعد معلومه مثل این کیفیت در بیا میلیاردها تومان هم بعد هزینه کنم یک نفری اینها رو تو این اصفهان نوشت مرحوم شریعتی اشتباهش این بود که فکر کرده بود اینا آخوند درباری هم اینها از فضایی که به وجود بردن هیچ کدوم هم در تمام این حرکت 61 نفرشون هیچ کدوم حکومت‌های وقت رو تایید نکردن حضرت یه جایی رفته توی یه علاقه اشلاخ کنی یک روزی بیاید این چه نگاهیت به مهدویت این چه نگاهیت به انتظار و ظهور که حالا عوام جامعه در خونهشون موندن آب و جارو میکنن خواص و فیلسوفان تحلیلی جامعه هم میرن توی دانشگاه سوربن میگن که مهدویت با خاتمیت در تعارضه اگر کسی با این عنوان دارید که یک روزی میآید ویژگیش ویژگی یک پیامبره پس شما در خاتمیت رو نبستید هنوز خاتمیت و نبوت بازه این مغالطه وارده آقا انبیا طراح بودن، آخرین طرح هم آمده. یک بار شد شما رجوع کنی به این طرح، به این قرآن. ائمه ایشون حرفش اینه، شبه اول آقای سروش در دانشگاه سوربن، اگر به معصومین، فقط هم مسئلهش حضرت حجت نیست، میگه اگر به معصومین اعتقاد پیدا کردی، معصوم یعنی کسی که بهش وحی میشه، پس در نبوت رو نبستید و در خاتمیت رو. در واقع ایشون چون اینو رد میکنه، هیچ اعتقاد به امامت نداره. اصل چهارم شیعه معماران تشیع رو بر نمیتابه. چی گفته که امام وقتی آمدن کلام وحی جدیدی میارن؟ تعریف معمار و بنا، مهندس ساخت، مهندس ناظر، از طراح اولیه تعریف تفاوتشون چیه؟ یه دو واحد آقای سروش، غیر از بحث فلسفه تحلیلی، من دنبال شاگرد شما، شما آدم ملایی هستی، خواهش میکنم تعریف استراتژیک بخون که ببینید فرق استراتژیست از فیلسوف چیه، فرق امام از نبی چیه. شما که تفکر تابع فلسفه غربه، این تفکیک فیلسوف در غرب و نبی در شرق هم که مال غربیات، فیلسوف دنباله داره، نبی هم دنباله داره. آقای ریچارد رورتی، فیلسوف ارشد پراگماتیست آمریکایی، که سال گذشته به دعوت همفکران جناب عالی آمدن ایران با بودجه بیت المال، ایشون فرمودن که فلسفه نردبانی بود که غرب ازش بالا رفت، انداختش کنار. توی فیلمای پلیسی می‌بینید یه دزدی فرار میکنه، پلیس دنبالشه، بعد از دیوار که رفت بالا نردبونو میندازه. آقای ریچارد رورتی گفت، ما که نگفتیم، منی که این حرفو میزنم خودم طلبه فلسفه هم، ما ضد فلسفه و ضد عقل و ضد این حرفا نیستیم، اما آقای ریچارد رورتی گفت، فیلسوف ارشد غرب. این رو هم دوستان همفکر شما در دولت اصلاحات دعوت کردن به ایران، گفت فلسفه نردبانی بود که غرب ازش بالا رفت، کارش که تمام شده این نردبان رو پرت کرد. یعنی از این به بعد دیگه من ریچارد رورتی، من یورگن هابرماس در غرب اهمیتی نداریم. در غرب استراتژیستای مثل فرانسیس فوکویاما، ساموئل هانتینگتون، زبیگنیو بورژژینسکی، هنری کیسینجر، مایکل لوین، اینها موضوعیت دارن دیگه. امروز غرب، غرب یه تعمیرکارایی داره برای بقای خودش، فیلسوف میخواد چیکار کنه دیگه؟ پس اگر استمرار حرکت فلاسفه استراتژیستا بودن، استمرار حرکت انبیا ائمه هستن، اونها طراح بودن، اینا معمارن، مهندس ناظرن. عملش چیه؟ عملش زعما هن که آجر میچینن روی همین بنا کامل بشه. اون اشتباه مرحوم شریعتی، این اشتباه جناب عالی. این بحث اگر به جای سوربن بیایی توی دانشگاه تهران، بیایی توی دانشگاه اصفهان بنشینیم با هم بگیم بهتره، یا با آسیا به دشمن بریزی، باورهای دینی این مردم رو هجوم قرار بدیم. البته چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. باورهای دینی این ملت رو که نمیشه اینجوری مورد هجوم قرار داد. سالهاست دارید به این چیزا میپردازید، شما و همفکرانتون، اثرش رو تو انتخابات ریاست جمهوری اخیر دیدید، کشتهاتون چه شد؟ چرا دست از عناد با دین بر نمیدارید؟ مسئله شما حکومت جمهوری اسلامی نیست، به عنوان یک امپریست من این شبه رو در مورد شخص شما توی افکار عمومی مطرح میکنم. فرمودید من امپریست هستم دیگه، یعنی شما حسگرایی، تجربیگرایی، آنچه که به چارچوب این 4-5 تا حس تجربه شما نیاد، یعنی لمس نکنید، نبینید، نشنوید، نچشید، بو نکنید، نمیشه پذیرفت. کسی که در معرفت شناسی امپریست بود، در هستی شناسی با این 5-6 تا گزاره‌ای که در قرآن آمده در این طرح استراتژیک چه میکنه؟ متغیر ایمان چیه؟ ایمان به غیب، یؤمنون بالغیب. اول همین طرح استراتژیک گفته دیگه، اول سوره بقره میفرماد لا ریب فیه، هیچ ریب و شکی تو این طرح استراتژیک نیست، هدن للمتقین، برای هدایت اهل تقواست. چیان اهل تقوا؟ یؤمنون بالغیب، کسایی که ایمان به غیب دارن، ایمان به غیب به آقای دکتر سروش یه پاسخه، نمیخواد با دیدگاه آقای پوپر جواب بدید. کسی که امپریستیست بود، یعنی حسگرا و تجربه گرا بود، در معرفت شناسی، در هستی شناسی چطوری ایمان به غیب پیدا میکنه؟ غیب رو که نمیشه زیر میکروسکوپ و پشت تلسکوپ رصد کرد. ایمان به غیب، ایمان به کتاب، ایمان به فلسفه ارسال انبیا، ایمان به آخرت، ایمان به فرشتگان و ایمان به خدا. فرشته یک پدیده غیبی، اون موجود دختر موبلند چشم آبی دو بالداری که مجسمش وسط همه میادین کشور اروپایی گذاشتن، شما بیشتر از ما هر دفعه میری زیارت میکنی، اون فرشته اینی نیست که تو قرآن گفته شده. فرشته ها پدیده های ترانس فیزیکال هن. شما یک فیزیک میشناسی در فلسفه، یک متافیزیک. فرشته اراده های ترانس فیزیکال هن. پاسخ شما برای ترانس فیزیک چیه؟ شما به من یک فیلسوف در متافیزیک خیلی حرف میتونید بزنید، اما ترانس فیزیک چیه؟ بودش ماورا و طبیعه. خب چطور شما به عنوان حسگرا ایمان میتونید به این 5-6 تا بیارید؟ من نمیگم خدا نکرده شما بی ایمانید، بنده دارم مطرح میکنم شبهه که تا در قید حیات هستید از این انحراف فکری که داره به وجود میاد برای خودتون و نشرش میدید در دیگران برگردید. ما دلمون میخواد شما رو عاقبت به خیر ببینیم. لذا این نهضت فرهنگی که محقق کرکی و علامه مجلسی رقم میزنم، هشتمین نهضت نهضت مخفی بود از آقا جمال خراسانی تا سید عبدالله جزائری، نهمین نهضت نهضت علمی بود که از وحید بهبهانی شروع میشه تا شیخ انصاری، نهضت دهم سیاسی نظامی بود میرزای شیرازی که موفق میشه وقتی فتوا میده از عراق توی خونه ناصرالدین شاه توی حرمسراش قلیونا رو میشکنن، قدرت مرجعیت شیعه همون موقع شروع میشه، شروع میکنه گریه کردن، دور بریاش میگن آقا گریه میکنی؟ نهضت موفق بود، نهضت تنباکو میگه نه، دشمن تازه قدرت مرجعیت شیعه را فهمید، برای نابودیش تلاش میکنه. و متاسفانه هم دوستان متفکری مثل آقای دکتر سروش برای نابودی همین قدرت شیعه تلاش میکنن. نهضت 11 هم مخفی بود که آیت الله حائری تا سید ابوالحسن اصفهانی انجام میدن، نفر نهضت 12 هم آیت الله بروجردی انجام میده، اصلا در کارهای مثلا حرکتایی که صورت گرفت مثل ملی شدن صنعت نفت، آیت الله کاشانی، نواب صفوی اصلا دخالت نمیکنه. چرا؟ چون داره کار فرهنگی میکنه. 760 نفر انسان عالم ایشون تربیت کرد که امام راحل با افرادی که آیت الله بروجردی تربیت کرده بودند نهضت رو به پیروزی رسوند. مراجع تقلید فعلی همه تربیت شده های اون روزگار هستن، مراجع تقلید فعلی. نهضت دوران 13 نهضت سیاسی امام راحل بود، نهضت دوران مقام معظم رهبری مقطع اولش فرهنگی بود، مسئله تهاجم فرهنگی رو ایشون مطرح کرد از 69 تا 79. 79 در مدرسه فیضیه قم ایشون اعلام کردن که اگر نهضت تولید علم محقق نشود قتلگاه انقلاب رقم خواهد خورد، انقلابی که قرار وصف بشه به انقلاب جهانی حضرت. و زمستون همون سال در دانشگاه امیرکبیر مسئله آنارشیزم علمی رو مطرح کردن و مجدداً اشاره به نهضت تولید علم که دو سال بعد تحت عنوان جنبش نرم افزاری مطرح شد. الان نهضت شیعه در مسیر مهدویت نهضت علمیه. کارهای مثلا کارهای علامه هلی، علامه مجلسی، یعنی تولید مسئله اصلی نظام امروز تولید علمه. بسیجی توی صحنه، نظامی توی صحنه، روحانی توی صحنه، جهادگر توی صحنه کسیست که علم تولید میکنه. امروز زندانی سیاسی بودن و نمیدونم ساواک ناخونا رو بکشه موضوعیت نداره. توی دفاع مقدس چجوری با آرپیجی تانک بزنی موضوعیت نداره. امروز چطور مجله و روزنامه بدیم بیرون سخنرانی کنیم اینا موضوعیت نداره. امروز میزان تولید علم در بقای نظام و اسلام و تشیع و حرکت به سمت جامعه آرمانی مهدوی موضوعیت داره. پس باید در رکاب هر زعیمی هستی حتما ملزومات سیاسی، فرهنگی، اجتماعی زمان خودمون رو درک کنیم. مسئله اول و آخر ما به علم و اطلاع ثانوی جنبش نرم‌افزاری و نهضت تولید علمه. این 61 ضعیف رو به این خاطر که شناخته شده نیستن، البته این مسئله از اسرار شیعه است، ما هم چاره نداریم، برای مواجهه با این شبهات مجبوریم اینها رو مطرح کنیم. این حرکتی است که موضوعیت داره. یک بار یک خاقان یهودی توی برنامه تلویزیونی، از خارج میان این خاقان ها داخل کشور به مناسبت های مختلف برنامه مشترک داشتیم باشون، بیرون استودیو برنامه تلویزیونی به من گفت ما 3000 سال زحمت کشیدیم، 30 سال قبل از شما حکومت دینی رو انداختیم. شما 1000 سال زحمت کشیدید، 30 سال بعد از ما حکومت دینی رو انداختید. به اسرائیل رژیم نامشروع در واقع اسرائیل که فلسطین رو قصد کرده، اینها معتقدن این حکومت دینیه. تازه این خاخامه یک خاخامه ضد صهیونیست بود، گفتش که ما 3000 سال زحمت کشیدیم حکومت دینی رو انداختیم، شما با 1000 سال زحمت 30 سال بعد از ما موفق شدید. یعنی فاصله تشکیل دولت به اصطلاح قاصد صهیونیستی در فلسطین تا انقلاب اسلامی حدود 30 ساله. رمز موفقیت شما چی بوده؟ متوجه جریان زیرزمینی مهدویت شدن. مرکز بزرگترین مرکز شیعه شناسی جهان که روی همین 61 نفر کار فکری میکنن، جنس نهضت ما رو میشناسن، توی تل آویو، بزرگترین مرکز شیعه شناسی جهان. خب پس حرکت تاریخی از آدم تا خاتم و از علی تا انتهای تاریخ، این دو گام نبوت و امامت یک سیر کلی داره. انبیا طراحان بودن و ائمه معماران و استراتژیستایی که باید اون رو بسازن و بعد از اینکه ساخته شد ابراهش کنن، انسان‌ها توی اون محیط زندگی کنن. وقتی که این جامعه ایجاد بشه، تازه جامعه مهدوی محقق میشه. این فضایی است که وجود داره. پس انتظار مفهومی نیست که ما بنشینیم دم در خونمون آقا ما داریم چاب و جارو میکنیم شما بیاید. حضرت اولا بین ما، در این بین ما بودن یک جایی ما باید به اون سمت برویم تا بشویم، نه اینکه حضرت به سمت ما بیاید. این شبهه‌ای که در ذهن امثال جناب آقای دکتر سروش مطرح میشه، چون ایشون شاگرد آقای مرحوم حلبی بوده تو تفکر انجمن حجتیه، اون ایستایی اندیشه حجتیه ای خروجیش وقتی به زمینه انحراف میکشه در فلسفه تحلیلی و فلسفه پوزیتیویستی، آخرش در تلفیق اندیشه های حجتیه ای و اندیشه های پوپری، آخرش به آقای دکتر سروش ختم میشه. فکر میکنن شیعه باید دستش رو بذاره رو دستش، یه حضرت هم یه جایی هست یه روز میآید. اصلا همچین چیزی نیست. اگر این 61 نفری که خواندم از ما اسلام رو بهتر میشناختن که بهتر میشناختن، دست رو دستشون گذاشتن به عنوان بزرگان شیعه، هر یک نفر اینا قله تعداد زیادی بزرگان شیعه بودن. امام راحل وقتی بودن، بزرگانی در جریان شیعه مثل مرحوم آیت الله گلپایگانی، مرحوم آیت الله مرعشی، یعنی هر کدوم از اونها امروز انسان‌های بزرگی هستن توی قوم نجف و جای دیگه. اما زعامت مال یکیشونه. زمان مرحوم آیت الله بروجردی هم همینجوری، یعنی هر کدوم از اینها که بودن، شما ببینید زمان میرداماد ملا صدرا هست، زمان آیت الله بروجردی و امام علامه طباطبایی هست، بزرگی مثل طباطبایی، مثل مطهری امام راحل رو تایید می‌کردن، زعامتش رو گردن می‌نهادن. تو این اصفهان ملا صدرا تبعیت می‌کنه از شیخ بهایی و از میرداماد استرابادی. خب چطور ممکنه که ما بگیم آقا اینها ایستادن دست رو دست گذاشتن؟ نخیر، حرکت حضرت رو فهمیدن، درک کردن، شیعه مستبصر بودن، رفتن تا بشدن. کلمه شدن و سیرورت حلقه مفقوده نهضت انتظار است. شیعه منتظر به سیرورت توجه کنه. ببینید یه گیاهی جوانه میزنه، میشود، چی میشه؟ تناور میشه. میتونی جلوشو بگیری؟ یک بچه‌ای که به دنیا میاد میشود، چی؟ کودک. میشود، چی؟ نوجوان. میشود، جوان میشود میان سال میتونیم جلوشو بگیریم این جوان نشه مگر اینکه بکشیمش. پس شدن موضوعیت داره، سیرورت در فلسفه بهش میگیم سیرورت. آقا نهضت مهدویت، نهضت انتظار شدنه. ما به عنوان سلول های این بدن، این گیاه، این وجود باید برویم تا بشویم. پس حضرت یه جایی هست میدویم بشویم. تفکر ایستایی، دست رو دست گذاشتن، تفکر باطله. دفاع مقدس یعنی این. امروز دفاع مقدس یعنی این که به حریم حق در مهدویت تجاوز شده، از ما میخوان که بنشینیم در اندیشه آرماگدونیزم، از ما میخوان که بنشینیم آقا آب و جارو میکنیم حضرت بیاید، شیرینی و گل پخش میکنیم. این عوامونم اونم خواستمون، میرم توی سوربان این حرفا رو میزنن علیه مهدویت، که مهدویت با خاتمیت در تعارضه. البته خب ایشون سوراخ دعا رو گم کردن و متاسفم 2.5 متر حجم کتابایی که ایشون نوشته. بلا نسبت ایشون قرآن میگه، نمیدونم بگم یا نگم، کمثل الحمار یحمل اسفارا. دوستان دانشجو و طلبه حواسشون باشه، این رب زدنی علمن معناش این نیست که خدایا علم منو زیاد کن، معناش اینه که خدایا منو از علم زیاد کن، چون علم منو زیاد کن ممکنه رو دوشمون علم باشه، اما منو از علم زیاد کن. اگر معنای زیاد شدن علم اینه، میشه کمثل الحمار، همچون الاغهایی که یحمل اسفارا. یه سیدی الان روش 2300 جلد کتاب تفسیر قرآن میشه رایت کرد، 1000 سیدی رو بسته‌بندی کنید روش هر کدوم 500 جلد کتاب، اینا رو بذارید توی کوله پشتی همراهتون، چیزی به شما اضافه میشه؟ اینکه یک آیه، یک نکته به جان انسان برسه، انسان رو باورمند کنه. شیعه مقصر و شیعه مستقصر، شیعه مقصر شیعه ایست که 2.5 متر کتاب می‌نویسه اما قصور میکنه، کوتاهی میکنه. شبه دوم نشون اینه که دموکراسی، مهدویت با دموکراسی در تعارضه. این آدمی که میگه یه روزی میاد، این اتوریته داره، یعنی اقتدارگراست، حرفش حرف اول و آخره، مطلقه. وقتی حرفش مطلق بود دیگه نظر مردم مهم نیست اونجا، لذا دموکراسی اینجا زیر سوال میره. خوب دقت کنید، ایشون فرض گرفته شرایط امروز نسبی بشریت، غافل از این که روزی که ظهور محقق میشه علم بشر به حدی میرسه که زنانی که توی خونه هستن خونه دارن بیرون نمیان، اینها خودشون قابلیت اجتهاد دارن. علم بشر اینقدر رشد میکنه، سیر تکوین و تکامل اندیشه بشری که شما تو سخنرانیتون آوردی گفتی علم استقرانگر در بشر رشد کرده، استناد میکنید به جمله ابن خلدون و مرحوم اقبال لاهوری، این عقل استقرایی. خب این که شیعه داره اینو میگه، شیعه میگه اینقدر عقل استقرایی بشر رشد میکنه، عقل شهودیش رشد میکنه که به جای میرسه که همه عالم میشن، حتی زنایی که توی کنج خونه هستن. اونجا نظرات انسان‌های در این حد از علم با نظر امامشون در تعارض قرار می‌گیره. مگه خود شما نگفتید سال 78 که دموکراسی حکومت عموم مردم نیست، دموکراسی حکومت توده هاست، حکومت عوام الناسه. خب عوام، شما در 1978 در مصاحبه با روزنامه آزاد فرمودید که دموکراسی حکومت عوام الناس، نه حکومت عموم مردم، چون یه عوام داریم یه خواص، عموم حاصل جمع خواص و عوام هم. فرمودید که دموکراسی حکومت عوامه، عوام جامعه رو، رأیشون رو هیجان میاریم، رأیشون رو جمع میکنیم. مگه غیر از اینو شما فرمودید؟ خب چطور شما میفرمایید زمانی که امام معصوم ظهور میفرمایند و درست همون موقع مردم رشد علمیشون به قدری بالاست که دیگه عوام نیستن، چطور شما میگید پس مهدویت زیر سواله چون با دموکراسی در تعارضه؟ جناب آقای دکتر سروش دو تا مشکل داره. مشکل اول ایشون اینه که به طور جدی امپریسیسته، یعنی حسگراست، همه چیز میخواد از چارچوب حس تجربه بگیره، مشکل دوم آقای دکتر سروش اینه که اومانیسته، یعنی بشر رو محور میگیره نه خدا رو، همه چیز رو حول و حوش بشر تعریف میکنه. خب حرف کلی ما تو این قضیه اینه، حرف اصلی ما اینه که سه حوزه معرفتی داشتیم: تنه جغرافیایی اندیشه که از شمال به قفقاز، همین جمهوری آذربایجان و چچن و اینها، از جنوب به جنوب مصر، از شرق به سیستان بلوچستان ایران و از غرب به سواحل فلسطین میرسه، یک لوزی ناقص در میاد. اینجا سرزمین انبیاست، انبیا اینجا آمدند. بال شرقی از سیستان بلوچستان ایران شروع میکنه، آرام آرام میره توی هند، میره توی تبت، چین، کره، ژاپن، ویتنام، حرکت گریز از مرکز داره، 5000 سال تاریخ شناخته شده داره، معرفتش روحگراست. علمی که توی این 5000 سال در اومده اسمش عرفانه توی هند و تبت و چین. غرب از این سو شروع کرده، از ترکیه 7 گام داشته، ترکیه، یونان، ایتالیا، مرحله بعد کشور فرانسه و آلمان، مرحله بعد انگلیس و بعدم طرح تکمیلی آمریکا و کانادا. این طرف خردگراست، تولیدش فلسفه بوده، 3000 سال قدمت داره. عمده ترین کتابش کتابی تحت عنوان ایلیاد و اودیسه، 2950 سال از عمر این کتاب میگذره، یعنی اولین متن مکتوب غربی ها. پس این سو 5000 سال، این سو 3000 سال، این ور فلسفه داده، این ور عرفان. حوزه وحی مربوط به این دامنه میانی است. سمت شرق بشر یعنی کنفسیویست ها، شینتویست ها، بودایی ها میگن آقا ما برای آینده بشر هیچ طرحی نداریم، تمام دستامون بالاست. الان چین طرح لیبرال آمریکا رو پذیرفته، ژاپن پذیرفته، هند پذیرفته. میمونه غرب. غرب هم که شما شنیدید دومین بار که پایان تاریخ مطرح شد 1369-70 بود که شوروی پاشید. فرانسیس فوکویاما اعلام کرد، کتاب مقاله نوشت به پایان تاریخ، The End of History، گفت تاریخ تمام شد. چرا؟ چون یک ایدئولوژی پیروز شد، لیبرال دموکراسی، و حرف اول و آخر بشر همین مدل لیبرال دموکراسی است که توی آمریکا محقق شده. همین لیبرال دموکراسی که طوفان کاترینا وقتی آمد، وقتی این فشار از روی شهر نیو اورلان، فشار قانون و پلیس اینها برداشته شد، دیدیم انسان‌های با فرهنگ جامعه مدنی چجوری مثل سگ و گربه به جان هم افتادن و همدیگر رو دریدند. وقتی فشار حکومت نبود، میگن حکومت کوچک دیگه، اونجا دولت ها مثلا کوچیکه، تو افغانستان حکومت مرکزی نیست، مردم اینقدر به جان هم نمیفتن، تو روستاهای ما، توی بورکینافاسو، که توی آمریکا یک لحظه قفلت اومد، طوفان اومد، حکومت مرکزی قدرتش نرسید اونجا کنترل کنه، افتادن به جون همدیگه، همدیگه رو دریدند. حالا توی یک چنین فضایی، توی یک چنین شرایطی، غرب میگه ما دیگه هیچ اندیشه جدیدی نداریم. فرانسیس فوکویاما، The End of History، پایان تاریخ، تاریخ تمام شد. حرف اول و آخر ما همین لیبرال دموکراسی بود. لیبرال دموکراسی را دیدیم عاقبتش رو در طوفان کاترینا، در شهر نیو اورلان، در مرکز ایالت لوئیزیانا. اما این که شرق که هیچی، غرب هم که هیچی، غرب عرفانگرا و شرق فلسفه‌گرا، خود ریچارد رورکی گفت فلسفه دیگه دورانش در غرب تمام شده، به خاطر پست مدرنیسم و ترانس مدرنیسم وجود اومده. نمیدونم چرا آقای سروش اینقدر سنگ این چیزا رو به سینه میزنه، خودشون میگن تمام شده ها، خود فوکویاما میگه، خود ریچارد رورکی میگه. ولی عالم وحی‌گرا حرفش اینه که حرف ما هنوز، طرح ما هنوز تمام نشده، طرح ما هنوز پیاده نشده، تاریخ تازه آغاز شده و ما می رویم در مسیر تاریخ که بشویم. مهدویت یعنی این. لذا حرف و طرح داریم برای آینده و فلاح بشریت. قد افلح من زکاها، این شاه بیت قرآنه، رستگاری بشر و تزکیه. یک جمله آقای دکتر سروش، این دو متر و نیم کتاب برای تزکیه می نوشتی. این که مهدویت رو شما با دموکراسی در تعارض می بینی، آیا مهدویت مهمتره در پیاده کردن این طرح یا نظر عمومی مردم؟ چرا اینقدر شما به نظر مردم، توده مردم، عوام مردم در مقابل حرف مطلق انبیا و ائمه حساسیت دارید. من یک سوال مطرح کردم، منتظرم که جواب بدید و میدونم نه شما نه هم فکران شما هیچگاه نخواهند توانست جواب اینو بدن. اونم اینه که زمانی که مثلا مثال میزنید، از قرآن مثال میزنید، میفرماد سه تا فرشته عذاب در هیبت انسان آمدن خدمت ابراهیم. ابراهیم جلوشون قضا گذاشتید، اینا قضا نمیخورن. گفت چرا قضا نمیخورید؟ گفتن ما فرشته ایم در هیبت انسان آمدیم، میخوام یه پیام بشارت برای تو داریم، میریم سری بزنیم به لوط که محدوده شهر سدوم عذاب ببریم. نگران شد ابراهیم، گفت آخه لوط که آدم خوبیه. گفتن نگران لوط نباش. رفتن شهر سدوم. در شهر سدوم سه تا جوان زیبا بودن دیگه. شهر سدوم هم قرآن میگه که قوم لوط عمل شنیع روابط همجنسبازی بینشون مرسوم بود. افتادن دنبال این سه تا جوان، دیدن رفتن خونه لوط، وایستادن جلو خونه لوط، داد دادن که این سه تا مهمانتو به ما بده. لوط آمد روی بالکن خونهش مثلا ایستاد، گفت آقا جان این کار زشته، این کاری که شما میکنید، هیچ ملتی قبل از شما این کار رو نکرده، دست بردارید از این کارها. مردانتون به مردانتون و زنانتون به زنانتون مشغول شدن. همین چیزی که آقای دکتر سروش امروز در غرب بهش مباهات میکنند، اندیشه دموکراسی که شما از آمریکا و کانادا و انگلیس و نیوزیلند و استرالیا و فرانسه و دانمارک و سوئد آوردی، در تک تک این کشورها همجنس بازی مردان به همجنس بازی زنانشون مشروعیت و رسمیت داره. اینا قوم لوط عینی هستن. هر لحظه منتظریم که عذاب الهی بر اینا نازل بشه و شما معیار دموکراسی اونها رو مبنا قرار میدید و مهدویت رو با اون میسنجید. حالا درست در یک چنین فضایی لوط تأکیدش چیه که این عمل شنیع رو کنار بگذارید. شما جایگاه شما و کسایی که دم از اندیشه دموکراسی میزنن در کشور چیه؟ اگر بپذیریم آقای سروش تو اون جمعیت استاده میفهمیم و میگه اکثریت طلب کردن، لوط باید بپذیره اون سفا مهمانشو تحویل اینا بده، بنده میپذیرم که آقای سروش و همفکرانشون در پذیرش مطلق نظر مردم، نظر مردم ما نمیگیم نمیپذیریم، نظر مردم تو چارچوب شرع، نظر مردم تا زمانی قابل پذیرشه، رأی مردم تا زمانی قابل برخواستنه که در تعارض با رأی خدا قرار نگیره. لقمان تو این قرآن به فرزندش توصیه میکنه ان الشرک لظلم عظیم، ان که میاد میشه دکتری، دکتری مطلق لقمان اینه، شرک همانا بیگمان شرک ظلمی عظیم است. و اینکه انسان رو آقای دکتر سروش جای خدا قرار بدید و بپرستید، انسان انقدر مهم باشه که حق بشر جای حق خدا رو بگیره و اونجایی که قرار بر این باشه که انسان محور باشه، اومانیزم به اگوسنتریزم انجامه، یعنی بشرمداری به خودمداری، به انانیت، و انانیت نقطه مقابل الهیته. قرار ما بر این بود، شما در شورای عالی انقلاب فرهنگی حکومت دینی بودی در ابتدای انقلاب، شناخت شما از این قرآن اینه، عمری استخون خورد کردن در آثار مولانا اینه، شما میده توی هاروارد مولانا شناسی درس میدی. انانیت امروز عصر عدالت در جهان، عدالت یعنی که هر چیزی سر جای خودش باشه، نقطه مقابل ظلم و جور. اگر ان شرک لظلم عظیم، عدالت عظیمترین عدالت یعنی که خدا محور باشه، شرک ورزیده نشود. شما در این دموکراسی که دارید میگید دارید شرک می‌ورزید. اگر شما بین اون جمعیت قوم صدومید، دارید اکثریتی که آمده بودن اونجا، دارید میگید که آقای لوط بده اون سه تا مهمانتو، ما میپذیریم که شما دموکراتید، اما از آن سو ایمان شما هم میمونه سر جای خودش. اگر پذیرفتید که نه اکثریت اشتباه میکنن در مقابل اون پیامبر و لوط درست میگه، و لوطی که اون سه تا نبی، سه تا فرشته عذاب گفتن با دو تا دختر برو پشت سرتونم نگاه نکنید که میخوام عذاب نازل کنیم، زن لوط هم ماند و نابود شد. اگر بپذیری که قوم لوط درست میگه، همراه قوم لوط، همراه شخص لوط و دو تا دخترش از اینجا فرار کنی، شما دیگه نمیتونی بگی دموکراسی، شما باید پاسخ این ابهام رو بدی، یا اقلیت بر حق رو برمیتابی یا اکثریت باطلی که اونجا بودن. چه بسا زمانی که حضرت ظهور میکنن همین اتفاق بیفته. شما به عنوان یک استاد فلسفه دیدگاه باتیستا ویکو رو نگاه کن در فلسفه تاریخ، میگه تمدن اینجوری شکل میگیره: اول عصر خرافه، دوم عصر اسطوره، سوم عصر فرهنگ مکتوب. همین اتفاقا در مورد صفا پیامبر آخر حکم میکنه. حضرت موسی کلیم الله عصرش عصر خرافه بود، انقدر دانشمند بودن که عصاشون میشه مار تو دربار فرعون، آمد عصاشون انداخت، معجزه‌ای که صورت داد شد اژدها، شد مار و بلعید سحر اونها رو. پس عصر خرافه. عصر حضرت مسیح علیه السلام عصر اسطوره بود، زنده کردن انسانها. این کلمه دم مسیحایی در ادبیات ما معناش اینه که انسان زنده میکرد، اسطوره. و پیامبر ما معجزش قرآن بود، همین طرح استراتژیک. فرهنگ مکتوب، پس دیدگاه باتیستا ویکو در این سه حوزه موضوعیت یافت. حضرت وقتی ظهور می کنن در آخر زمان، هر سه تای این انحراف ها وجود داره، سه جور معجزه رو همزمان باید بیارن. بشر امروز در شرق و غرب عالم مهمترین کتابی که چاپ میکنه و به فروش میرسونه و خونده میشه، مگر غیر از کتابای فالگیری و رمالی و کفبینی و نمیدونم فال قهوه و از اینجور حرفاست، از ایران تا آمریکا تا چین عمده ترین کتابی که چاپ میشه کتابای فالبینیه، طالعبینیه. پس سحر و جادو که 100 میلیون جلد کتاب از آثار هری پاتر، این خانم رولینگ که این کتاب رو نوشت، اینجوری بین همه بشریت رواج داره، نشون میده بشریت به خرافه و جادویی که توی هری پاتر دیدید موضوعیت یافته براش. لذا یک موسای کلیمی باید بیاد که بشر رو از دست این خرافه گرایی نجات بده. دم مسیحایی باید بیاد که اسطوره ها رو بشکنه و بشر رو نجات بده. فوتبالیست ها امروز اسطوره اند، این برده های مدرن خرید و فروش میشن، از فوتبالیست های ایران تا فوتبالیست های سراسر دنیا. اینقدر که اخبار ساعت 21 شبکه اول حکومت جمهوری اسلامی مقیده که بوندسلیگا جام نمیدونم دست صدم آلمان و فرانسه و رئال مادرید، یوونتوس، نمیدونم بایر لورکوزن، که یک اسم عجق وجق اهل کفر و اسطوره های شرک رو بیان کنه، به کسی باید بیاد که حتی حکومت جمهوری اسلامی رو از دست این فوتبالیست ها نجات بده. با لباس روحانیت در پست ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی نشان درجه یک شجاعت رو به حسین خرازی ندادن توی اصفهان، نشان درجه که شجاعت رو بر سینه یک فوتبالیست میزنند. فوتبالیستی که این برده از آرمینیا بیلفیلد تا جاهای دیگه خرید و فروش میشه. اشجع الناس من قلب هوا باید معیار باشه، یا این 100 تا گل زدن توی لاس وگاس و هامبورگ خونه داشتن، بنز 300 میلیونی سوار شدن، ملتی که 18 میلیونشون میان رأی میدن به یک آدمی که یه پژو کهنه 2 میلیون تومانی داره به عنوان رئیس جمهور. اونی که میاد قرار بیاد این خرافه گرایی هری پاتر و باربی رو منهدم کنه. بشری که نجاتش رو در سحر و جادو میبینه، همون بشر در همون دانشگاه هاروارد و پرینستون و سوربون که شما میگه اونجا سخنرانی میکنی و در خیابانهای تهران و اصفهان و پکن و شانگهای. پس باید عین موسی با خرافه مبارزه کنه و با جادو و عین عیسی بر علیه اسطوره ها، اسطوره هایی که مثل آرنولد شوارزنگر، مثل ژان کلود ون دوم، مثل بروسلی، مثل نمیدونم این خواننده هاشون امینم، نمیدونم چیه این کریستی برگ، مدونا، اسطوره هایی که بشر امروز اینها رو میپرسته. 6 میلیارد جمعیت جهان تو خونه هر کی میره تو در و دیوارشون عکس این هنرپیشه‌ها و فوتبالیستاست. و سومین کار اینه که با اندیشه مکتوب باید مبارزه کنه. اون روز عرب جاهلی که تعداد باسواداشون به تعداد انگشتان دو دست نمیرسید، شعر موضوعیت داشت. و فصیح ترین و بلیغ ترین نثر و نکته ادبی جهان تحت عنوان قرآن اومده و رجز میخونه، میگه اگه میتونید یک آیه مثلش بیارید. چی؟ نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. خب بحثی که برای من مطرحه بحث انرژی اتمیه و حریم ما در این قضیه تعدی شده. استراتژی که سه سال گذشته موضوعیت داشت استراتژی هویج و چماق بود. میدونید که هویج و چماق که در دومانی دکتری مطرحه معناش اینه، اسبو که میخوان ران کنن، اسب وحشی رو، یک چوبی رو این وسط میکنن توی میدونی، یک تناب بلندی میبندن گردن این، این هی نارامی میکنه، دور میزنه دور این چوب، خسته میشه، گرسنش که شد یک هویجی میارن بهش میدن. این تا میاد هویج رو بخوره، اینجا نیست که هویج بدن بخوره دوباره خستگیش که رفت شد سیر شد دوباره شروع کنه وحشیگری. میان هویج رو بهش میدن، تا میاد بخوره یه دونه با شلاق میزنن تو سرش، یه با چماق میزنن تو سرش، بداند که هر وقت گرسنش شد یک درباب تیکه هویج میخواد بخوره یه دونه میزنن تو سرش. در قضیه عراق این کارو کردن، 14 ماه هویج رو دادن دست سازمان ملل، اتحادیه اروپا، چین، روسیه، ایران، هی بردن به این صدام گفتن آقا همکاری کن، آقا اجازه بده، آقا اعتماد سازی کن، بذار همه جا رو بگرده. الان معلوم شده اصلا اونجا تکنولوژی اتمی نبوده، آقا همراهی کن. انگلیس و آمریکا چماقو گرفته بودن بالا، هی میگفتن امروز میزنیم فردا میزنیم، همه دنیا منتظر بلو جنگ بودن، اصلا همه میدونستن که این جنگ داره صورت میگیره. چه شد؟ خوب که همه عراق رو گشتن، افکار عمومی رو توی دنیا فضاسازی کردن که آقا فایده نداره، صدام قابل اعتماد نیست، آخرش حمله کردن به عراق. هویج چماق، یعنی آخرش این هویج خورده نشده چماق فرود اومد. در مورد ایران کره شمالی هم شروع کردن هویج چماق تا قبل از دولت جدید در مورد ایران اعمال میشد. هی این تیم مذاکره کننده میرفت یه قاچ از این هویج میخورد، هی این چماق رو میگرفتن بالا سرمون. اسرائیل میگفت، میگفتن یک مدل F-16 جدید به اسرائیل داده شده، قرار پس بردا اصفهان و عراق کنه، میدونم کجا رو بمبارون کنه. نشت خبر میدادن که بترسونن. آمریکا موشک سلاحهای اتمی آورده توی اینجرلیگ ترکیه گذاشته، 90 خورده بمب اتمی ضد تاسیسات، نمیدونم چه چیزی آوردن توی عربستان و کویت مستقر کردن، قرار آمریکا به موشک حمله کنه، طرح حمله رو گذاشتن رو میز آقای جورج دبلیو بوش. این قضایا موضوعیت پیدا کرد تا اینکه در نهایت اتحادیه اروپا بیاد بگه بابا بیاد این هویج رو بخورید، اعتماد سازی کنید. چین، روسیه، اتحادیه عرب، سازمان ملل. نتیجه چی شد؟ دو ساله داریم اعتماد سازی میکنیم، این قضیه روزنامه زنجیره‌ای شده. روز اول من گفتم آقا این روزنامه زنجیره‌ای رو نبندید، چون این یک روزنامه است با یه تیم، شما اینو که میبندید به یه اسم دیگه این روزنامه راه میفته، همون تیم. الان میگن آقا 50 تا روزنامه بسته شده، 50 تاش آدمایی که توش مینوشتن همون 50 تا آدم اول بودن، فقط الان میگن آقا جمهوری اسلامی 50 تا روزنامه بسته. شما این قطعنامه رو بخونید، همین که دیروز تصدیق شده علیه ایران، ببینید یه عکس میکنه به جلساتی که داشتن، هیچی به ما ندادن ها. آقا هواپیمای مسافربری پیشرفته میدیم، تجارت جهانی شما رو میپذیریم، علم میکنیم، شما حق دارید داشته باشید. من همون حرفایی که سال 82 میزدن دارن میزنن، فقط میگن آقا شما دو سال طی این قطعنامه اومدید نشستید مذاکره کردید، عکس به ما طلب میکنن. یک میلیمتر پیشرفت نداشتیم. الان انگلیس 75% انرژیش رو داره از انرژی اتمی تولید میکنه، نفت به سرعت داره قیمتش بالا میره، بحرانی که غرب رو گرفته همین الان آمریکا، ژاپن، فرانسه، انگلیس دارند از ذخایر استراتژیک 90 روزشون استفاده میکنن. یعنی اگر الان یه اتفاق نفتی تو دنیا بیفته، یه جنگی بشه، غرب میپاشه از هم دیگه. این طوفان کاترینا و بعدش هم یکی ریتا که الان درگیرن اونجا چه بلایی سر اینا آورده. این آسیب پذیری این آمریکاییه که توی چشم خیلیا یک ابرقدرت افسانه‌ایه. نفت 20 سال دیگه تمام میشه توی دنیا با این سرعتی که داره مصرف میشه نفت و گاز. بعدا ما باید کاسه گدایی دست بگیریم، نسل بعدی بیچاره توی این کشورهای اسلامی، کشورهای جهان سومی، بعد برن سراغ اینا التماس تکنولوژی کنن، التماس انرژی کنن، به ما که تکنولوژیشو نمیدن.
لذا بقا نسل آینده منوط به این قضیه است. این یوسف اصفهان که می‌بینید شرافت اصفهانی است. مرجعیت شیعه رو دیدید، حداقل یک پنجمش تو اصفهان رشد و نمو داشته. قضیه نیروگاه خنداب عراق حیثیت استان مرکزی است. مسئله بوشهر حیثیت ساحل نشینان ماست. مسئله این که حالا نمیدونم نمیشود و اینها به ما میگن نداشته باشید. خب الان استراتژی دولت جدید چیه؟ پس قضیه هویج چماق به هم خورد. استراتژی از هویج چماق شده دکترین مرغ بریان، چیکن استراتژی. چیکن استراتژی به این معناست، یه جاده باریک رو تصور کنید. در این جاده باریک دو تا ماشین دارن با سرعت روبروی هم میان. توی فیلم های سینمایی میبینید میان به قول عوام میان روکم کنی، این میاد اونم میاد که بکوبن به هم دیگه، یکی بترسه بره کنار. منظور از چیکن استراتژی در طراحی استراتژی در روابط بین الملل اینی که ببینیم کی دل مرغ داره زودتر میترسه از جاده خارج میشه. قبلا میگفتن آقا اگر سرشاخ بشیم با غرب میبره شورای امنیت علیه ما ائتلاف میگیره ها، به ما حمله میکنن و تحریم اقتصادی و نفتی میشیم. یعنی از عقب که میدیدیم این ماشین داره میاد از 20 کیلومتری از جاده میرفتیم بیرون. الان میگن آقا تحریمتون میکنیم. حالا یه ذره اینا مثل این که جربوزشون بهتره، میگن اشکال نداره حمله میکنیم بهتون، اشکال نداره ائتلاف میکنیم علیهتون. نمیتونید، واقعا نمیتونن. اگر قرار باشه فرمانده ما رو ببرن شورای امنیت، قرار باشه که علیه ایران تحریم اقتصادی صورت بگیره، این عملی نیست. چون یک بازار 70 میلیونی ثروتمند وجود داره که آمریکا اونجا دخالت نداره، ایرانه. ژاپن و کره و تایوان و سنگاپور و مالزی و کشور هند و کشور مثلا چین و اتحادیه اروپا تو بازارهای دیگه باید با آمریکا رقابت کنن. یه بازار هست که کالای آمریکایی نمیاد، اون بازار بازار ایرانه. میان بازار 70 میلیونی رو همینجوری از دست بدن. انگلستان به صدا کسری بودجش 3.3%، اتحادیه اروپا بهش هشدار داده نباید کمتر از 3% باشه تو باب محدوده یورو. لذا انگلستان مشکل اقتصادی داره. 80 میلیون آلمانی بحران 4.5 میلیون بیکار مطلقشون الان باعث شد دولت شرودر سقوط کرده. دولت این زنه مرکل که الان رای آورده 222 رای به 225 رای بوده، یعنی با 3 رای اختلاف. دولت خانم مرکل شکننده است، هر کاری هم میکنن نمیتونن ائتلاف کنن. نتیجه این که 3 میلیارد دلار به سبب مراوده اقتصادی ما به آلمان الان تحریم کالاهای آلمانی شروع بشه، دولت فشار بیاره به سر اقتصاد آلمان، آلمان دچار مشکل میشه. 3 میلیارد دلار مگه کم مسئله برای جامعه سرمایه داری مثل آلمان؟ میخواد دولت خانم مرکل و شروع در دچار مشکل بشه؟ همین الان ایران مراوده اقتصادیش رو با آلمان زمین بگذاره. دولت انگلیس الان بدترین شرایط اقتصادی رو داره. دولت فرانسه از اینها هم وضعش بدتره. چند روز پیش آقای ژاک شیراک سر جلسه قش کرده بود. خیلی مشکلاتشون بالاست. ما 3 میلیارد دلار با فرانسه مراوده اقتصادی داریم. کلاً این 17 میلیاردی که با کل این کشورهای اتحادیه اروپا، این 400 میلیون نفر تو این 25 تا کشور اتحادیه اروپا مراوده اقتصادی وجود داره، الان مردم شروع کردن تحریم کالاهای اتحادیه اروپا رو، کالاهای ایتالیایی، فرانسوی، آلمانی، انگلیسی. به شدت اتحادیه اروپا دچار مشکل میشه. خب حالا توی چنین فضایی باید بترسیم که پروندمون بره شورای امنیت؟ اگر بگن آقا میبرن اونجا میگن که نفت ایران تحریم کنید، نفت ایران تحریم نشده قیمت همینجوری داره میره بالا. مطرح بشه که قرار نفت ایران تحریم بشود، نظام تولید اوپک قدرت پر کردن خلای نفت نفت و گاز ایران را ندارد. نتیجه این خواهد شد که یک دفعه میرسه به 100 دلار. برسه به 100 دلار غرب اقتصادش نابود خواهد شد. پس نمیتونن تحریم اقتصادی کنن، نمیتونن تحریم نفتی کنن. اینها رو مردم جرأتشو داشته باشن، نترسید. بیا پشت سر این دولت، پشت سر حکومت، مطمئن باشید اگر این حکومت موضع مردمی محکمی در این قضیه داشته باشه، بیسته نترسید. جلوبندی ماشین اینا رو نگاه نکنید که خیلی قویه. آدمی که پشت اون فرمون نشسته با سرعت داره میاد آدم ترسویه. از جونش میترسه. درسته ماشین ما جیانه، اما اونا که دارن با یه شبر مثلا شبرولت فرض کنید این پالا با یک جنس با یک کانتیننتال دارن با سرعت با یک اوزموبیل میان، اصلا نترسید. لذا چیکن استراتژی معناش اینه، دیدید برابر اون علاقه رو دیدید، من معنیش این دلم جرأت مرغه، یعنی به هیکل یک مرغ ثانیه آخر و میلیمتر آخر، جوری که دیگه وقتی این دوتا میخوام بخورن به هم اون مرغه رو بریون کنم از هم فاصله بگیرم، میشه تا ثانیه آخر این بازی رو ادامه داد قبل از اینکه اون برخورد صورت بگیره. باید اینجا دولت مردان جرأت داشته باشن، امیدوارم تا اینجا که جرأت از خودشون نشون دادن. مردم باید بیان توی صحنه. بارها گفتم باید مسئله انرژی اتمی با رفراندوم مردم گذاشته بشه، مردم بیان بگن آقا جان این حق رو ما نداریم که از نسل آینده انرژی اتمی رو سلب کنیم. مطمئنم که بیش از 90% مردم به این قضیه رأی مثبت خواهند داد و دیگه اون موقع کل حکومت و دولت نیست که سر این قضیه میره مذاکره میکنه. اون روز آقای سروش مجبور بود بگه آقا 90% مردم اینجا توی دموکراسی رأی دادن که ما انرژی اتمی میخواهیم و دیگه اینها بیان با این مردم بجنگن. میخواد بیاد جلوی ملت 70 میلیونی بایستید، به این ملت حمله کنید، با این ملت میخواد بجنگید که انرژی اتمی میخواهد. اعتماد سازی گفته باید ایران اعتماد سازی کنه توی بند ال توی همین برنامه گفته ایران قابل اعتماد نیست و بعد نمیدونم همه جا رو بریم بگردیم اینا ممکنه تکنولوژی اتمی برای سلاح اتمی. کی اینو میگه؟ انگلیس خود سلاح اتمی داره. چه کسی میگه؟ فرانسه. شما اعتماد سازی کنید، شما سلاح اتمی دارید، ما نگرانیم، میترسیم یه روز با سلاح اتمی به ما حمله کنید، ما باید اعتماد سازی کنیم. لذا چیکن استراتژی این که حمایت‌های مردمی به خصوص حمایت‌های دانشجویی، لازم می‌دونم در شهر اصفهان تشکر کنم از دانشجویان مشهدی، تهرانی و اصفهانی که در تابستان پیرامون UCF اصفهان زنجیره انسانی نمادین کشیدن و هرچند کوته نظران و کوته فکرانی در اصفهان به عنوان فیزیکدان اتمی که سالها نماینده مجلس بودن، از میگن اینا دکترای فیزیک اتمی دارن، بعد اینا گفتن آقا چطور ممکنه تابستون که دانشجوها تعطیل دانشجو پیدا کرده باشن، اینا رو سپاه برده اونجا. شما اگه دانشجو بودی تا دکترا گرفتی نمیدونی اردوی دانشجویی وجود داره؟ این دانشجوی که از مشهد آمدن من خبر دارم با پول تو جیب خودشون آمدن، اونا اینقدر شرافت و حیثیت داشتن. شما چی؟ شما از تو شهر اصفهان بلند شدی به عنوان استاد فیزیک اتمی بری تا اونجا دیوار انسانی بکشی؟ اینه که به طور جدی حمایت دانشگاهی و دانشجویان تو این قضیه باید باشه. رئیس جمهور محترم توی نطقه انتخاباتیشون و توی برنامه تلویزیونیشون فرمودن که نمیشه مثلا آرژانتین از یه طرف ما رو محکوم کنه از این طرف ما مثلا مراوده اقتصادی باش داشته باشیم. این حرف خیلی زیبایی بود در عدالت روابط بین الملل، عدالت در روابط بین الملل حرف زیبایی بود، حرف شما رو ما میپذیریم. ما دانشگاه ها رو برای مطالبه این قضیه میاریم پای کار. یعنی من هر روز توی یک دانشگاه این مسئله رو میرم پای کار مطالبه میکنیم. این شعاری که رئیس جمهور داد، مگر شما نگفتید از این طرف ما اینها علیه ما قطعنامه صادر میکنن از این طرف ما باشه مراوده اقتصادی داریم؟ مردم منتظرن ببینن شما چجوری مراوده اقتصادی هزینه انگلیس رو میبرید بالا. آقای جکسترا میدونداری کرد دیگه، میدونداری کرد تا این قطعنامه علیه ایران تصویب شد. ما منتظریم ببینیم دولت جدید چجوری حال انگلستان رو میگیره. منتظریم ببینیم دولت جدید که میگفت نمیشه از یک طرف مراوده اقتصادی داشت سود ریخ تو جیب اونها از اون طرف مثلا اونا به ضرر ما عمل کنن، ما منتظریم ببینیم علیه فرانسه و آلمان چجوری وارد عمل میشید. البته ما در حرکت مردمی از مردم خواهش میکنیم، به مردم میگیم که اینا دارن به شما و نسل بعدی ظلم میکنن، کالای آلمانی، کالای انگلیسی، کالای فرانسوی بایستی تحریم بشه، باید تحریم بشه، اینا رو ما باید بر خودمون حرام بدانیم. اینها بقای ما رو نمیخوان، اینها به حق تعدی کردن، اینها باطلن. لذا دفاع مقدس امروز این نیست که بیم خاطره از پشت خاکریزها بگیم توی بلفجر 8 کربلای 5. دفاع مقدس یعنی این که از این حق مشروعمون که ما تکنولوژی اتمی میخواهیم برای مصارف صلح‌آمیز از این دفاع کنیم و راه دفاع اینه که هزینه اون رو بالا ببریم، در اقتصاد، در سیاست، در همه چیز. ما منتظر میبینیم دولت چه میکنه، البته ما کارمون رو با مردم انجام میدیم. دانشجویان ما نباید لحظه خواب باشند. هزینه این ستا کشور باید بالا بره. بقیه هم که تو این قضیه دخیل بودن ایزن. لذا از حالت حدید شما خارج شده، رسیده به چیکن استراتژی. کسانی که از کلمه مکانیزم ماشه یاد میکنن، اینها مرعوبند. مکانیزم ماشه یعنی قدرت دست اوناست، ما منفعل وایستادیم، گرفتن سمت ما، نپذیریم، ماشه رو میچکنن. نه خیر، این یعنی ما منفعلیم. اصلا اسم این استراتژی مکانیزم ماشه نیست. اسم این استراتژی چیکن استراتژیه، یعنی استراتژی جربوزه مرغ، مرغ دریان. اینجا دو طرف فعالن، نه اینکه ما ایستاده باشیم اونا گرفته باشن سمتمون تکون بخوریم شلیک کنن، بلکه ما داریم میریم اونا هم دارن میان، ما داریم میریم اونا هم دارن میان. مطمئن باشید اگر به هم بخوریم هزینه اونا بالاتره، مطمئن باشید هزینه اونها بالاتره. یک بار من به آمریکایی‌ها هشدار دادم که فکر حمله به این کشور از سرتون بیرون کنید. پایه‌های کاخ سفید لرزید، البته پایه‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم لرزید، چون از من شکایت کردن، وزیر اطلاعات شکایت کرده بود که کشور بیگانه رو مورد تهدید قرار دادید. هر روز داریم میگیم مرگ بر آمریکا، این تهدید نیست. ما بهش گفتیم اگه حمله کنی 6000 تا کلاهک اتمی دارید، ما چه میکنیم؟ اینا اینجا ترسیده بودن. این نکته یادتون باشد که اگر به هم بخوریم توی نظامیگری با هم درگیر بشیم، قیمت نفت بالای 400 دلار. من به بسیار از مسئولین کشور نگاه دادم، ما توی تئوری های لانچستر و مک‌کامر این وضعیت رو برآورد کردیم. سال گذشته گفتم اگر اینا به ما حمله کنن، قیمت نفت میره روی 400 دلار، غرب نابود میشه. پاشنه آشیل اساسی غرب نفت، انرژی. لذا تا زمانی که اینها نگرانن که درگیری با ما به 6 ماه بکشه، تو 6 ماه قیمت نفت همینجوری خواهد رفت بالا تا مرز 400 دلار، نابود خواهد شد غرب. لذا نترسید از این که اگر رفتیم توی شکم هم دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. از اینم بهانه نداشته باشید که ما رو معاصر اقتصادی کنن. نمیتوانن. اقتصاد اروپا تحمل نمی کند، اقتصاد چین تحمل نمی کند، اقتصاد ژاپن تحمل نمی کند. نفت ما رو هم که نمیتونن نخرن، بگن آقا تحریم نفتی، تحریم گاز. اینها نکاتی است که چیکن استراتژی، استراتژی مرغ بریان، جربوزه یک برق مرغ، استراتژی به اصطلاح مکانیزم ماشه، این رو مد نظر داشته باشید. ما باید به تحریم کالاهای اینها رو بیاریم. حتما دانشجویان ما در تهران در مقابل سفارت این سه تا کشور تجمعات جدی خواهند داشت و حتما بایستی در واقع هزینه‌ای که اینها ایجاد کردن برای ما در اقتصادشون اینجا بازارهایی که دارن دچار مشکل بشود. من وقتم تمام شده. یک جمله رو در مسئله دفاع و دفاع مقدس از قول امام راحل در پیامی که ایشون در تیر ماه سال 68 زمانی که جنگ داشت تمام می‌شد، همون روزهای آخر جنگ، در پیام استقامت آوردم، برای اینکه ببینید دفاع مقدس دفاع ابدی است. من این جمله رو، جملات رو می‌خونم، بابت اینکه به خودمون توجه بدیم که حرکت ادامه دارد. فرمودن که ملت عزیز ما که مبارزان حقیقی و راستین ارزش‌های اسلامی هستند، به خوبی دریافتند که مبارزه با رفاه طلبی سازگار نیست. آنها که تصور می‌کنند مبارزه در راه استقلال و آزادی مستضعفین و محرومان جهان با سرمایه‌داری و رفاه طلبی منافات ندارد، با الفبای مبارزه بیگانه‌اند. آنهایی هم که تصور می‌کنند سرمایه‌داران و مرفهان بی‌درد با نصیحت و پند و اندرز متنبه می‌شوند و به مبارزان راه آزادی پیوسته یا به آنان کمک می‌کنند، آب در هاون می‌کوبند. غربی جماعت، سرمایه‌دار جماعت کوتاه نمیاد، اون زور میگه، باید جلوش ایستاد. بحث مبارزه و رفاه و سرمایه، بحث قیام راحت طلبی، بحث دنیاخواهی و آخرت جوری دو مقوله ایست که هرگز با هم جمع نمیشود. و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستن، آخر خط مسئله ظهور، که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند، فقرا و متدینین بی‌بضاعت گردانندگان و برپادارندگان واقعی انقلاب ها هستند. امروز جنگ حق باطل، جنگ فقر و غنا و جنگ استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهین بیدرد شروع شده است. دقت بفرمایید، در تیر ماه 67 روزهای آخر جنگ می‌فرماید تازه جنگ شروع شده. امروز جنگ حق و باطل، فقر و غنا، استضعاف و استکبار و جنگ پابرهنه ها و مرفهین بیدرد شروع شده است و من دست بازوی همه عزیزانی که در سراسر جهان کوله بار مبارزه را بر دوش گرفته‌اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلای عزت مسلمین را نموده‌اند می‌بوسم و سلام و درود خالصانه خود را بر همه قنچه‌های آزادی و کمال نثار می‌کنم. وقتی هم که جنگ تمام شد، در اسفند 67 در پیامی که برای روحانیون فرستادم نکات بسیار بسیار مهمی رو فرمودن که دفاع مقدس رو محدود به اون 8 سال نمی‌کنه. فرمودن هر روز ما در جنگ بر هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نمودیم. ما مظلومیت خیش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهان خاران کنار زده ایم. ما در جنگ دوستان و دشمنانمان را شناخته ایم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خود بایستیم. ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکسته ایم. همین آقایونی که الان میان از شرق و غرب برای ما رجز میخونن، اینها زمان جنگ عاجز بودن. امام میفرمود هیچ غلطی نمیتوانن بکنن. امروز میدونی چرا غلطی میتوانن بکنن؟ دلیلش اینه که ما فکر میکنیم این صاحبان زر و زور و تدبیر میشه باهاشون از در مصالحه درآمد، باهاشون همزیستی داشت. این اندیشه رو کی رواج داد؟ اونهایی که میرن توی سوربن و هاروارد و اینها میرن توی سرزمین کفر علیه اسلام حرف میزنن. ما در جنگ ابهت دو ابر قدرت شرق و غرب را شکسته ایم. ما در جنگ ریشه های انقلاب پربار اسلامی من را محکم کرده ایم. ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردمان من بارور کردیم. ما در جنگ به مردمان جهان خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت ها و ابرقدرت ها سالیان سال می توان مبارزه کرد. لبنان دیدید، حالا هم فلسطینی ها. جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت. جنگ ما موجب شد که تمامی سردمداران نظام های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند. تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی برخوردار شد. از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت. جنگ ما جنگ حق و باطل بود و این تمام شدنی نیست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. جنگ ما جنگ ایمان و رضالت بود و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. یعنی تمام این مدت میشه دفاع مقدس. چه کوته نظرند آنهایی که خیال میکنند چون ما در جبهه به آرمان نهایی نرسیده ایم پس شهادت و رشادت و ایثار و از خودگذشتگی و صلابت بیفایده است. من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل‌های غلط این روزها رسماً معذرت می‌خواهم و از خداوند می‌خواهم مرا در کنار شهدا جنگ تحمیلی بپذیرد. می‌گفتن چرا جنگ رو بعد از خرمشهر ادامه دادید؟ اشتباه بود این کاری که کردید. رسماً ایشون به خاطر تحلیل‌های غلط بعضی آدمای نابخرد عذرخواهی کردن. فرمود ما در جنگ برای یک لحظه هم نادم و پشیمان از عملکرد خود نیستیم. راستی مگر فراموش کرده ایم که ما برای ادای تکلیف جنگیده ایم و نتیجه فرع آن بوده است. و سلام.